Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میدادم و خوش اومدید.
تو این پادکست ما قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شمارهش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تاوتوش رو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان و از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دست کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، خودتون در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر کنیم. فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه. یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه‌ای که بعداً خانم رولینگ نوشته، اونا رو هم بهش توجه می‌کنیم. با همه این حرفا اگر که کتابا رو نخوندین، بازم میتونید کنار اون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهاد ما اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش در موردش با همدیگه صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح های هری پاتری دارن. علاوه بر همه اینا، اگه دوست دارید نسخه زبان اصلی کتاب های هری پاتر رو داشته باشید، مجموعه 7 جلدی و کتاب های مصور هم میتونید از فانتازیو تهیه کنید. پیشنهاد میکنیم که حتماً به صفحه محصولات جادویی تو سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
مثل همیشه اول اپیزودو بهتر بریم سراغ کامنت هایی که شما توی جای مختلف، شبکه های اجتماعی مختلف و سایت برامون ثبت کردین. یه سوالی که هفته قبل مطرح کرده بودیم در مورد این بود که مایلا میتونن بیان روی سکوی 934 که خیلی جالب شد و بحث خوبی هم در گرفت. بهادر انجی تو اینستاگرام در مورد این مطلب کامنت گذاشته و همینطور خانم سبا رویا هم توی کست باکس در مورد این مطلب کامنت گذاشته که کامنتاشون کاملا با هم دیگه مخالفن. بهادر تو اینستاگرام گفته که توی خاطرات اسنیپ، خاطرات شاهزاده توی کتاب یادگاران مگ به وضوح اشاره شده که پتونیا و خانواده لیلی روی سکوی 934 بودن. از طرفی این طرف سبا گفته که توی کتاب هاگوارتس راهنمای ناکامل و نامعتبر گفته شده که اوانجلین اورپینگتون وزیر سحر و جادو اون یه دوره‌ای که ایسکای کینگز کراس و قطار سر هاگوارتس رو برای حمل و نقل آورده، کلن گفته شده طبق نظر خود خانم رولینگ اونجا گفته شده که این سکو مختص جادوگره. حالا این وسط تناقض پیش اومده دیگه، یه جا خانم رولینگ سه تا مایل آورده رو سکو، از طرف دیگه گفته که فقط جادوگرا میتونن بیان روی سکو. اول اینو بگم که تو کتاب تنها جایی که به این موضوع اشاره شده همین خاطرات شاهزاده است، یعنی همین جایی که به پتونیا و خانوادش اشاره شده. میتونیم اینجوری تصور کنیم که ماگلا در صورتی که یه جادوگر همراهشون باشه میتونن بیان روی سکو 934، در غیر این صورت نمیتونن بیان. بعد بهادر دوباره گفته که اصلا سهلنگاری بوده واسه این که بیان، هیچ مراعاتی نمیشه، هیچ جادویی وجود نداره واسه این که کسی بتونه بیادش روی سکو 934، و دابی خیلی راحت درشش رو توی کتاب تالار بسرار بسته. اولا که نوع جادوی جنای خونگی بارها تو کتاب اشاره شده با انسانها کاملا متفاوته، اصلا قابل مقایسه نیست. اونا قدرتایی دارن که واسه جادوگرای انسان در دسترس نیستش. پس این از دابی.
مثل توی کتاب یادگاران مک دابی بچه‌ها رو از اون پایین نجات داد.
بله بله، غیب و ظاهر شدش که بچه‌ها رو از توی زیرزمین مالفوی نجات دادن. بعد اینکه دوباره در مورد اینکه هیچ جادوگری اونجا نیست و اینا، دوباره تو همون کتاب راهنمای ناکامل گفته شده که تعداد زیادی از کارمندای وزارتخونه روی سکو حضور دارن، هم توی ایسکای کینگز کراس هم روی سکو، که واسه اینکه نظم بدن به این، چون یه حمل و نقل بزرگ، یه تعداد زیادی جادوگر یهو یه جا جمع میشن که به سمت هاگوارتس حرکت کنن، به خاطر اینکه نظم دهی کنن و اینکه یه موقع سوتی جلو ماگلای ندن، قطعاً کارمندای وزارت سحر و جادو اونجا حضور دارن. یعنی اینجوری هم نیستش که کسی نباشه.
پس این همه دلهوره‌ای که ما داشتیم تحمل می‌کردیم سر این که اگه هری ندونه چطوری باید بره توی سکو، یه کمی تقلیل پیدا می‌کنه، چون اگه کسی از وزارت سحر و جادو اونجا باشه میتونه دانشجوی جدید الورود رو یکم راهنمایی کنه.
آره.
خب الان من یه سوال دارم، این که مثلا شما فرض کن یکی مثل هرمیونی وقتی که برای اولین بار میره ایسکای کینگز کراس، اینو کی در دریانش قرار میده که بره اونجا؟ چون که کارمندای وزارت سر و جادو هم که اگر که آیه ویزلی بخواد بهشون آموزش بده که چه جوری ماگلا رو بشناسن که اصلا نمیتونن بشناسن، بعد اصلا چجوری متوجه میشن که این یک دانشجوی جدید الوروده که حالا بیایم بهش این مسیر ورود به سکوی 934 رو یاد بدیم؟ الان هرمیونی یعنی تنهایی پا شده رفته روی سکو یا چی؟ اصلا چجوری؟ واقعا برام سواله.
ببین خاجه، من جواب این سوالتو دقیق نمیدونم، ولی حدس میزنم باید کسی باشه که احتمالاً لیست اسم بچه‌ها رو چک بکنه. شاید، حالا یادم نمیاد که تو کتاب بود یا نه، چون فیلم‌ها رو بیشتر از کتابو من دیدم. تو فیلم 5 وقتی که بچه‌ها میخوان وارد مدرسه بشن، پروفسور فلیتویک یه لیستی داره که اسم بچه‌ها رو از اون تو چک میکنه دیگه، یادتون باشه؟ آره،
اون واسه یه کتاب شاهزاده دورقی است، به خاطر اینه که وزارت سحر و جادو یه
تو شرایط اورژانس شرایط ضروری بود. آره
دقیقاً، توی یه شرایط امنیتی، فوق امنیتی. آره،
فکرم شاید بر اساس اون بتونیم در نظر بگیریم که خب احتمالاً یه لیستی هست، مثلا لیست مسافرها وقتی میخوان سوار هواپیما بشن چک میکنن، اگه کسی کارت پرواز گرفته باشه ولی مثلا نره سوار هواپیما بشه پیجش میکنن. شاید اینم چون کسایی که خبر دادن که میان، چون تو جواب نامه، دعوت نامه به هاگوارتس باید خبر بدن دیگه، اونایی که دعوت نامه رو جواب میدن احتمالاً اسمشون باید توی لیستی بره که چک بکنن میرن یا نمیرن. شاید.
حالا من میتونم اینجوری بگم که هیچ چیزی در مورد این گفته نشده، ولی قطعاً هری پاتر اولین جادوگری نیستش که با ماگلا بزرگ شده و اولین سالش داره میره که بره هاگوارتس، یعنی از ایسکای کینگز کراس میخواد بره روی سکوی 934. قطعاً این سازوکاری داره، یعنی تو همین همکلاسیای هری چند تا ماگل برن هستن یا ماگل زاده هستن که اصلا نمیدونن جادو چیه، یعنی بدتر از هری هن.
اصلا خود جیکوب هم هست.
جیکوب که
توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز،
آها،
اونم اصلا خیلی جاهای جادویی میره دیگه همراه نیوت.
آره ولی نیوت باشه
تازه اون اصلا کلا ماگله.
آره
در صورتی که اگه نیوت نباشه هری نمیتونه به اون جاها راه پیدا کنه. من دارم میگم که قطعا هری تنها کسی نیستش که نمیدونه این چیزا کجاست و قطعا هم هاگوارتس هم وزارت سحر و جادو یه سازوکاری واسه راهنمایی کسایی که هیچی از دنیای جادویی نمیدونن و اولین بار میخوان برن رو سکوی 934 قائل شده. یعنی یه سازوکاری داره، بالاخره یکی اونجا هست، یه داستانی داره. درسته هیچی گفته نشده ولی همین جوری هم نیستش.
آره
ولی الان که بیشتر فکر میکنم میلاد یه چیز دیگه هم میتونه اینو نقص کنه. تو اول کتاب دو وقتی که هری و رون میخوان برن سوار قطار بشن جا میمونن دیگه، طبیعتا اگر لیست چک کردنی وجود داشته باشه قطار نباید تا سوار کردن هری و رون را بیفته.
اصلا توی همین کتاب یک هم خانم ویزلی میگه دیگه، میگه زود باشین ساعت داره 11 میشه، ساعت 11 حرکت میکنه قطار، میگه ساعت داره 11 میشه زود باشین تا قطار راه نیفتاده باید خودتون رو سریعتر برسون. یعنی این عجله حتی تو همین کتاب هم هست یه جورایی دیگه.
آره.
که قطار واسه کسی وای نمیسته آقا.
شاید هم اصلا تو دم قطار چک نمیشه، تو هاگوارتس چک میشه.
شاید.
خب مگه تو دنیای ما وای میسته؟ حالا اومده ما یکی نخواست بیاد.
آره دیگه تو دنیای ما هم وای نمیسته.
دقیقاً.
شما ماگلی مگه آقای امید خان؟
من دارم از طرف شما حرف میزنم.
ای جا.
قانع شدم.
خب برای اپیزود قبل یه سری بحثم در مورد سیاه‌پوست بودن هرمیونی شد که البته من تو همون اپیزودم گفتم که خود خانم رولینگ هیچ وقت نگفته که هرمیونی سیاه‌پوسته، فقط گفته بوده که میتونه سیاه‌پوستم باشه. ولی برای اینکه این بحثا رو من تقریبا بتونم تمومش کنم اشاره میکنم به جواب خود خانم رولینگ که به همین اعتراضات در مورد خبر سیاه‌پوست شدن بازیگر هرمیونی داد. اصل خبر این بوده که زمانی که داستان هری پاتر و فرزند نفرین شده اعلام شد که قراره به صحنه نمایش بیاد، که خب یه کتاب فیلمنامه هم باش اومد ولی در اصل نمایش تئاتر بود، خبر این بود که بازیگر زن نقش هرمیونی گرینجر یه خانم سیاه‌پوست بود و این باعث شد که یه سری واکنش‌ها تو شبکه‌های اجتماعی پیش بیاد که هرمیونی سیاه‌پوست نیست، سفیدپوسته. و اشاراتی هم شد به متنای کتاب که مثلا یه جا نویسنده نوشته بود هرمیونی که شوکه شده بود رنگ چهره‌اش پرید، حالا تو انگلیسی این بود که وایت فیس، ولی خب خود خانم اسلامی هم ترجمه کردن که رنگ پریده، یعنی به معنی سفید پوست نبوده به هر حال. حالا خود خانم رولینگ توی مصاحبه با ابزرور در این مورد کامل صحبت کرده. شروعش اینه که میگه جمله توی کتاب زندانی آزکابان هست که نوشته چهره رنگ پریده هرمیونی از پشت یک درخت معلوم بود. یه مش اینا از قول خانم رولینگ دارم میگم. یه مش نجات پرست بهم میگفتن که چون چهره هرمیونی سفید شده که در واقع رنگ پریده صورتش بوده بعد از شوکی که بهش وارد شده، پس باید یه زن سفید پوست باشه، که واقعا من با این حرف خیلی مشکل دارم. اما تصمیم گرفتم زیاد در این مورد آشفته نشم و خیلی راحت بگم که خوشحال و مشتاقم اعلام کنم که هرمیونی کاملا میتونه یه زن سیاه‌پوست باشه. نوما بازیگر نقش هرمیونی توی تئاتر فرزند نفرین شده، صرفاً چون بازیگر خیلی خوبی بود انتخاب شد. با تجربه‌ای که از شبکه‌های اجتماعی داشتم به نظرم احمق‌ها به حماقتشون ادامه میدن، اما چه میشه گفت، دنیا همینطوریه که.
منم خیلی خوشحالم از جوابی که خانم رولینگ داد.
آره خیلی جواب کاملی بود به نظر من.
خانم رولینگ بعضی موقع یه ذره زبونش تنده.
صبح نداره خانم رو.
یه مسئله ای را من توی اپیزود قبلی در مورد حرف جیسون آیزاکس در واقع بازیگر نقش لوسیوس مالفوی گفتم که از خانم رولینگ خواسته توی کتاب 7 حضور داشته باشه. حالا من بیشتر حالت شوخی گفتم، یعنی قضیه این بوده که خب کتاب 7 با فیلم 5 با هم داشتن ساخته می شدن، یعنی با هم همزمانی که فیلم 5 رو داشتن می ساختن خانم رولینگ داشت کتاب 7 رو می نوشت، که من توی اپیزود 0 هم اشاره کردم اینا با هم اومدن اگه اشتباه نکنم. بعد ظاهرا جیسون آیزاکس موقعی که میخواسته قراردادش رو تمدید کنه برای فیلم 5 از خانم رولینگ پرسیده که تو کتاب آخر هستم یا نه، چون که وضعیت خوبی نداشت لوسیوس توی کتاب 6، تو زندان بود و اینا. بعد خانم رولینگ بهش میگه که آره. بعد این باعث میشه که مثلا آقای آیزاکس ترغیب بشه که توی فیلم 5 هم بازی کنه. حالا این مسئله بود که به هر حال این یه شوخی بوده که که خانم رولینگ بیشتر انجام داده، همطور که امید گفت، مثلا حالا خیلی چیز خاصی نبود. مثلا خانم رولینگ که نمیاد داستانشو به خاطر یه دونه بازیگر یا درخواست یه بازیگر تغییر بده. حالا خواستم این توضیح رو بدم فقط.
البته جیسون تو توییترش خیلی شوخی میکنه، کلا آدم شوخ‌طبعیه. یعنی منظورم اینه که نیست، منظورم این نیست که حرف الکی زده، ولی از این شوخی‌ها زیاد داره خود کاراکتر بازیگرش.
آره آدم کلا باحالیه.
خیلی باحاله.
خیلی آدم فانیه. اصلا شبیه لوسیوس.
خیلی هم پاتر هده.
خیلی خیلی شدید.
خودش و تام فلتون هی هم با هم یه حرفایی میزنن.
آره
لایف زیاد با هم میذارن توی اینستا.
توی شماره پیش ما در مورد برتی باسک صحبت کردیم، گفتیم که اول کتاب 3 هم بچه ها توی خوابگاه برتی باسک میخورن، منتها بعدا که چک کردیم دیدیم که اشتباه میکردیم، توی کتاب نیستش، این فقط یه صحنه هستش که توی فیلمه و خب احتمالاً به خاطر صلاح دیده کارگردان باید باشه دیگه.
اون چیزی هم که میخورن برتی باسک نیستش اصلا، یه چیز مندرآوردیه که احتمالاً آلفانسو خواسته صرفاً جنبه جالب بده به فیلم اون درآورد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خب بریم سراغ یکی از جذابترین فصلای کل داستان.
بچه ها دقت کردین، ما هر کدوم از این فصلا که میریم شروعشون بکنیم میگیم خب بریم سراغ یکی از جذابترین فصلایی که بعد تازه اینم میگیم که این فصل یه جورای انگار ورود ما به دنیای جادوگری. تو همه فصلا اینو میگی.
خب واقعا همینه، مگه غیر اینه؟
نه، و وقتی به هر کدوم از فصلا میرسیم واقعا
هر کدوم یه قدم جدیدیه برای ورود به داستان اصلی. هنوز داستان اصلیشون نشده، ما این همه حرف زدیم
و خدایش هم همشون جذابه.
دقیقا همینطوره
واقعا. کلاه قاضی یا گروه بندی یا چی؟
احتمال زیاد کلاه گروه بندیه میخواستن بنویسن که یادشون رفته، چون توی کل متن این سورتینگ هات رو نوشتن کلاه گروه بندی، احتمالاً همون خانم اسلامی یا هر کسی که ویرایش کرده، ولی عنوان فصل که دقیقاً هم همین عبارت رو فراموش کردن.
من بیشتر احساس می‌کنم این اسم فصل یه ذره گسترده‌تره نسبت به اون چیزی که داخل متن نوشته میشه، یعنی اینکه این سورتینگ هاتی که اون اول اومده صرفاً اسم یک کلاه نیست. میدونی منظورم چیه؟ یعنی این دقیقاً اسم اون نیست، این در واقع یه کلاهیه که کار سورتینگ انجام میده، میدونی، یه کلی تره. به خاطر همین اسمشو گذاشته کلاه قاضی، بقیه رو ولی گفته کلاه گروه بندی.
من جا داره از این دید مثبتت نسبت به ترجمه و ویرایش این کتاب قدردانی کنم. فکر کن 1% همچین توجهی به این مطلب شده باشه، ولی در کل مفهوم حرفتو میفهمم.
خب اول فصل با شخصیت مورد علاقه دو تا از مجریای محترم روبرو میشیم.
عشق عزیز من.
خب کی در موردش صحبت میکنه؟
خب
خواهش میکنم آقا میلاد شما بفرمایید.
ساحره قد بلندی با موی مشکی در آستانه در ظاهر شد. یه چیزی که همین پاراگراف اول فصل داره میگه هری در نگاه اول چنین استنباط کرد که نمیتوان به این سادگی با او مخالفت کرد. یعنی
کاملا درست فکر میکرد.
دقیقا درسته، ما اول فصل یه چیزایی از پروفسور مک‌گوناگل متوجه شدیم، ولی
اول کتاب
اینجا بله بله بله، فصل اول کتاب یه چیزایی در مورد پروفسور مک‌گانگل متوجه شدیم، ولی اینجا توی یه جمله خانم رولینگ 80% کاراکتر خانم مینروا مک‌گانگل رو توصیف کرد. به هیچ عنوان نمیشه به راحتی با ایشون مخالفت کرد، چون یا باید یه چشقوره میره که پشیمون میشی هم مخالفته، یا یه جورایی توجیه میکنه که کلن باز دوباره پشیمون شی هم مخالفته، فرقی نمیکنه.
والا همکاراش هم باش نمیتونن مخالفت کنن،
هیچ کس در واقع. حالا که الان اینجاییم و داریم در مورد ایشون صحبت میکنیم، باید این اشاره هم بکنیم که توی سایت یه داستان فوق‌العاده زیبا هست از خانم رولینگ با ترجمه امین بهره‌مند عزیز به اسم پروفسور مک‌گانگل، که از کودکی ایشون تا جنگ دوم جادوگران رو کلن توضیح داده با جزئیات فوق‌العاده. و یکی از جزئیات قشنگی که این، من اصلا خیلی نمیخوام در مورد این داستانک صحبت کنم، ولی یکی از نکات جذابی که توی داستانک هست اینه که توی جنگ اول جادوگران پروفسور مک‌گانگل اصلا عضو محفل ققنوس نبوده، و این شاید خودش یکی از اون جوابایی که فصل یک ما میپرسیدیم چرا مک‌گانگل نمیدونسته که چی کار میکرده دم خونه.
آره
دورسلیا، به خاطر اینکه پروفسور مک‌گانگل جزء محفل ققنوس نبوده و هری و پدر و مادر هری یعنی لیلی و جیمز به وسیله محفل مخفی شده بودن. مک‌گانگل جاسوس وزارت سحر و جادو بوده، البته نه از اون جاسوس بدا فکر بد نکنیم، ایشون چون جانور نما بوده یعنی میجس بوده جاسوسی میکرده واسه وزارت سحر و جادو ببینه مک‌خارا چی تو سرشون میگذره، به خاطر همین از نقشه های محفل هیچ اطلاعی نداشته. و این یکی از نکته‌هایی که خیلی ظریفه و به نظر من توصیه میکنم که حتما این داستانک رو بخونین، چون درهای جدیدی از شخصیت های هری پاتر بهتون باز میشه.
البته این خانم مک‌گانگل رو ما توی فیلم جنایات گریندلوالد هم میبینیم، که حالا البته
که نباید میدیدیم،
میگن که یه سوتی داده خانم رولینگ که نباید میدیدیم، مثل این که حالا ببینیم چی میشه، چه خوابی برامون داره.
من بحث زمانیشو نمیدونم، ولی تو همین داستانا کم یه اشاره‌ای میشه که اوایل که پروفسور مک‌گانگل میاد به هاگوارتس صرفاً به عنوان پروفسور تغییر شکل مشغول به کار نمیشه، یعنی ایشون میادش زیر مجموعه گروه تغییر شکل هاگوارتس که رئیسش اون موقع دامبلدور بوده، رئیس گروه تغییر شکل دامبلدور بوده، مدیر هاگوارتس نبوده، و توی بحثای چجوری بگم پژوهشی همکاری میکرده. بعدن بعد از اینکه دامبلدور مدیر میشه، البته توی همون فیلم جنایات گریندلوالد ما اول میبینیم که حالا اونم باز نمیدونم چجوری میشه دامبلدور شدش استاد یعنی دفاع در برابر جادو سیاه، شاید از همون موقع، ولی میگم از نظر زمانی نمیدونم. حالا امید فکر کنم بهتر میدونه این مسئله زمانی رو، امید بهتر میدونه، من خیلی وارد نیستم.
نه از نظر زمانی اشتباهه، قطعا سوتی بوده.
خب پس نویسنده سوتی هم میده،
فیلمنامه نویس سوتی داده، ولی خب با اینکه فیلمنامه رولینگ بوده،
فیلمنامه نویس کی بوده؟
شاید یه کمپانی اعمال نفوذ کرده، عزیزم تو از کجا میدونی؟ گفته باید مک‌گانگل اینجا باشه، نویسنده تحت فشار گذاشتن.
بله بله 100% همینطور
چیه هم والا
چی میدونه
100% همینطور. فقط اینجا عجیب بود که چرا ردای زرد پوشیده. مک‌گانگل معمولا ردای سبز یشمی میپوشه.
آره اینجا ردای زرد گفته پوشیده،
لباسش کثیف بودم.
ببین لباساشون توی کتاب عوض میشه، لباس دامبلدور هر دفعه یه رنگه. آره. ولی کلا تو فیلم‌ها با بازیگر عوض شد، مثل این که با لباسش دم کردن آقای ریچارد هریسو.
آره با لباس حال نکردن. بازیگر یوهو عوض میکردن.
اون تیشرت دنیل که دیگه رنگش رفته بود.
آره
تغییر لباس کلن از فیلم زندانی آزکابان به بعد عوض میشه، چون آره. دقت کنین کمتر ردا میپوشن، کلا نمیذارن، تو فیلم یک و دو این چیزا هستش. آقا من یه سوال بپرسم قبل از اینکه ادامه بدیم، من چون ذهنمو خیلی مشغول کرده واقعا هم نمیدونم، الان ما میدونیم که هری چون پیش دورسلیا زندگی میکرده، حالا 5-6 سالگی رفته مدرسه ABCD یاد گرفته، جمع تفریق یاد گرفته، یه سری چیزها رو یاد گرفت. خونواده هایی که جادوگرن و توی دنیای جادو زندگی میکنن اونا کجا میرن مدرسه؟ اصلا مدرسه میرن یا اینکه نه تنها جایی که سواد آموزی دارن همین مدارس جادوگریه؟
نه من فکر میکنم 100% احتمالاً مثلا دوره دبستانشون رو رفتن یا مثلا حداقل چندین کلاس سواد خوندن و نوشتن و ریاضی و چیزا رو یاد گرفتن بیسیک و بعدن حالا دارن وارد مدرسه تخصصی به اسم هاگوارتس میشن. به جای اجتماعی و تاریخ و دین و زندگی دارن درسای خودشون رو میخونن.
نه بابا یه ابلیویت میزنن همه رو یاد میگیرن.
ابلیویت که فراموشیه داداش، چجوری یاد میگیرن؟
برعکسشو میزنن. نه دیگه ببین توی چیز توی کتاب بعضی موقعا مثلا وقتی که چیز میزنن ابلیویت میزنن میگن که مثلا چی یادت باشه، اگه که یاد باشه اسنیپ ماندانگاسو بهش یه خاطره میخورونه که برو بگو که هفت با هفت پاتر بیان.
آره اون ولی با ابلیویت نیست، ابلیویت اسمش روشه، ابلیویشن میکنی یعنی فراموشی میاره.
آره حالا با یک نفرین همون شکل.
آره اون یه افسون دیگه است قطعا که یه خاطره یا تو میتونی به طرف القا کنی یا هک کنی توی ذهن طرف، اون قطعا یا یه افسون یا یه تلسم دیگه ایه.
خب دیگه همونجوری میزنن خدا بده برکت.
اینا مثلا یه مدرسه الیمنتری یا همون ابتدایی تو لندن یا هر جای دیگه بریتانیا رفتن ABCD و ریاضی و جمع و تفریق و این چیزا رو یاد گرفتن، بعد حالا اومدن هاگوارتس. یعنی مثلا شادی اینجوری داره میگه، ولی خب به هر حال شما وقتی 5 سال 6 سال 7 سال توی جامعه مایلی زندگی کنی خیلی چیزا در موردشون یاد میگیری، امکان نداره یاد نگیری. ولی بچهای جادویی اونایی که مال دنیای جادوگری هستن برعکس هرماینی و هری هیچ چیزی از دنیای مایلی نمیدونن. یعنی در این حد که حتی لباس پوشیدنشون هم بلد نیستن که انجمنی به اسم گوز پدید اومده.
یادی بکنیم از این انجمن زیبا. والا آخه میلاد خیلی بعیده که مثلا بیان ABC یاد بگیرن تو هاگوارتس، خودش عمرشون تلف میشه بخوان ABC.
ما اصلا بچه 11 ساله دیگه آخر عمرش.
این که اصلا نیست توی هاگوارتس که اصلا همچین چیزی نیست، چون ما نه محاسبات داریم تو هاگوارتس نه ادبیات داریم، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی افرادی که میان هاگوارتس قطعا به ضرس قاطع خوندن و نوشتن و لاقل بلدن به صورت آکادمیک.
آره دیگه.
حالا سوال اینه که اینو کجا یاد گرفتن؟ آیا خانواده ها توی خونه؟
ببین یه چیز دیگه هم هست میلاد، البته من اخیرا دیدم تو هر فیلم مستندی که دیدم بچه ها توی بریتانیا معمولا توی مهد کودک خوندن یا نوشتن اسمشون رو یاد میگیرن. یعنی قبل از اینکه مدرسه برن میتونن یه سری چیزا رو قشنگ بخونن و اینو توی مهد کودک یاد میگیرن.
خب در صورتی که برن مهد کودک.
آها یعنی موضوع تو نظر تو اینه که اینا اصلا توی هیچ نظام آموزشی وارد نمیشن قبل از هاگوارتس، درسته؟
میشن یا نمیشن؟
آها سوالیه.
من سوالم همینه که آقا اینا خوندن و نوشتن از کجا یاد گیر؟ اصلا کنار هیچی. هری و هرمیونی شما بذار کنار، دریک و مالفوی خوندن و نوشتن کجا یاد گرفته؟ رون ویزلی خوندن و نوشتن کجا یاد گرفته؟ آقا سوال من اینه. نویل لانگ باتم خوندن و نوشتن کجا یاد گرفته؟
خانواده‌هاشون بهشون یاد ندادن.
خب میدونی منم واسم سوال اینه که آیا خانواده‌ها توی خونه بهشون مثلا تا یه جایی تدریس میکنن بعد که اینا آمادگی لااقل خوندن و نوشتن پیدا میکنن واسه ورود به هاگوارتس، یا اینکه نه اصلا چجوریه یه جای مدارس یا مهد کودکایی هستش که اینا قبل از هاگوارتس میرن اونجا یا نه؟ من واقعا نمیدونم و واقعا برام سواله. اگه کسی میدونه بهمون بگه، من واقعا واسم سوال بودش. من چون نه جایی خوندم نه شنیدم نه واقعا هیچی نمادش نمیدونم و سوال جالبیه واسه.
نه سوال جالبی بود.
خب خانم مگوناگل تشریف میارن و از گروه های هاگوارتس تعریف میکنن که البته انگلیسیش هست houses، هست هاوس که ترجمه شده گروه. هاوس خب یه مفهوم خیلی کلی تریه، مفهوم جامع تریه، حس تعلق خاطر بیشتری میده، ولی خب واقعا چه ترجمه بهتری میشه گذاشت؟ من میتونم قبول کنم گروه رو.
به نظر من هم خانه بهتر بود. مثلا توی خود ایران هم اگه دقت کرده باشین یه سری جای تاریخی هست مخصوصا تو کاشان، چه میدونم خانه فلانی.
آره باری کلا. آره.
اینم یه اون حالتو داره که یعنی چیزی نیست که برای مخاطب فارسی زبون بخواد خیلی واژه غریبی باشه که بگی خانه گریفیندور خانه هافلپاف. موضوع اینه که ما تو این 10 سال یا بیشتر با این کلمه گروه وفق پیدا کردیم. الان فکر میکنیم هر واژه دیگه جاش بیاد شاید جالب نباشه، ولی به نظر من خانه اون نزدیکی بچه‌ها رو هم بهتر میرسوند، وگرنه تو انگلیسی خیلی راحت میتونست بگه گروپ.
اینم هست.
البته اجازه بده با اتی که موافقت مخالفت بکنم، به خاطر اینکه این مثالی که از خونه‌های کاشان زدی، وقتی که مثلا میگه خونه طباطبایی یا خونه بروجردی یا خونه عباسی ها، این فامیل اون فرده و در دقیقاً خونه‌شه، خونه‌شونه، یعنی فضای خونه اونجاست. ما اینجا منظور از هاوس یه کمی مفهوم چیز غیر مادی داره، یعنی منظور رو میخواییم بگیم خاندان فلان یا یک گروهی از آدم ها، نه که من بخواییم چی بهش ارجاع بدیم به مکان زندگیشون.
میخواد یه حس تعلق خاطری بده در واقع که میگه هاوس.
خب از اونجایی هم که بچه ها همه توی یه محیطی با هم هستن و میخوابن و بیدار میشن، در واقع یه جوری خونه است دیگه.
آره، برای من فکر می‌کنم بیشتر معنی اون معنی چیزش، معنی معنوی خانه هست.
آره قطعاً.
که هاوس میگه، هاوس اصلا معنی چیز داره. ولی خب میتونیم به قول خشایار میتونیم گروه رو بپذیریم.
آره، یکی از مسائلی که در مورد همین بحث گروه بندی هست اینه که خب این مدلی که اینا گروه بندی میشن، اینا در واقع از روی شخصیتشون گروه بندی میشن دیگه. آیا یه بچه 11 ساله واقعا انقدر شخصیتش شکل گرفته که ما بتونیم از روی شخصیتش گروهش رو مشخص کنیم و این واقعا روی آیندهش تأثیر میذاره؟ یعنی روی قضاوتهایی که نسبت بهش میشه تأثیر میذاره، روی محیط اطرافش تأثیر میذاره، یعنی خیلی چیزا تاثیرگذاره واقعا. من یاد تأثیری که کنکور میذاره روی چیز میافتم، روی بچه مثلا توی 18 سالگی حالا اون، ولی آینده یه جورایی بعضی از چیزا میگن مثلا آینده بچه رو تعیین میکنه تو 18 سالگی، یه ذره بعضیا میگن زوده، مثلا این که حالا تو 11 سالگیه.
من هم چیزی رو قبول ندارم،
ولی یه چیزی بگم، من بعید میدونم صرفا از روی کاراکتر و شخصیت دانش آموزان گروه بندی بشن، یعنی کلاه گروه بندی صرفا از روی شخصیتشون تصمیم بگیره اینا رو تو کجا بذاره. مگه کلاه گروه بندی خیلی اصرار داشت حقیقه بنزه اسلیترین، هیچ ربطی هم به شخصیت خود حقی نداره. هممون میدونیم دلیلش واسه این اصرار چی بوده، هممون میدونیم دیگه، الان ما هر چهارتامون میدونیم دلیل اصرار کلاه گروه بندی چی بوده، ولی خب این هیچ ربطی به شخصیت حقی نداره.
اگه یکی از این گروه ها مثلا گروه بدی بود، حرفت بیشتر معنی پیدا میکرد که مثلا بچه 11 ساله رو چطور تونستین بندازین توی همچین جای افتضایی. ولی از اون جهت که هر کدوم از اینا خصوصیات منحصر به فرد مخصوصا مثبت خودشونو دارن، اتفاق خاصی نمیفته. بچه‌ام که بچه 11 ساله است.
خب این که میگی خیلی اتفاقی نمیفته، من از چه جهتی میگم؟ از این جهت که مگوناگل میگه که مراسم گروه بندی اهمیت ویژه‌ای داره، چون تا زمانی که در هاگوارتس هستید گروه شما حکم خانوادتونو داره. یعنی از همون اول داره اهمیت گروهی که طرف توش قرار میگیره رو نشون میده دیگه، تأثیر میذاره رو آینده بچه.
اهمیتش آره، من منظورم که تأثیر منفی نداره، اهمیت که داره.
الان هری اگه به جای اینکه با رون و هرمیونی بود، مثلا با مالفوی و کراب و گل هم گروه میشد، این تأثیر نداشت؟
مشخص میشد لیاقتش همونه.
ببین من میگم که حالا چون استریترین رو داری مثال میزنی، بذار من یه چیزی هم بگم اینجا. 90-95% افرادی که میفتن تو گروه استریترین از قبل میدونن که قراره بیفتن تو گروه استریترین، چون با یه سری باور تو خانوادهشون بزرگ میشن، باور به اینکه جادوگرا افراد برتر هستن، باید خون جادوگری اصالت داشته باشه، تو خودشون وصلت کنن.
آره،
به جز پسر هری.
و این میگم 95% دیگه 100% نگفتم، چون یه سریا بودن که، ولی ما حتی اینو میدونیم که حتی سروس اسنیپ هم قبل از اینکه بیفته تو گروه اسلیترین تقریبا میدونسته که اسلیترینیه، حتی اسنیپ. آره. یعنی من میخوام اینو بگم که واسه اسلیترین لااقل خیلی ها رو میدونیم قبل از اینکه کسی بیفته اسلیترین میدونه که متعلق به اونجاست، ولی واسه سایر گروه ها حقیقت اینجوری نیست، خیلی اینطوری صدق نمیکنه.
یه احتمالی هم وجود داره، حالا درسته میگی که مثلا توی 11 سالگی سنشون شکل نگرفته، ولی احتمالی وجود داره که مثلا کلا گروه بندی یه پیش بینی هم ممکن از آینده داشته باشه، یا اینکه یه صلاح دیدی رو میبینه که بچه‌ها رو تو کدوم گروه بندازه. ولی تمام اینا رو هم بذاریم کنار، یه چیز جالب واسهتون تعریف کنم. من درست بهتون گفتم که همزمان با شروع کردن کتاب هری پاتر وارد یه سیستم آموزشی شدم. بذار اسم ببرم ازش، همش در حاله از اپام میگم. مدرسه سنپاد اینطوری بود که من هم راهنمایی هم دبیرستان با یه عده از بچه‌ها هم کلاس بودم. آزمون و تیزوشون دادیم و وارد مدرسه شدیم فلان. یه چیز جالبی که خیلی با این کتاب میتونم بگم موازی بود این بودش که ما به محض اینکه وارد راهنمایی میشدیم، آزمون رو میدادیم، وارد مدرسه میشدیم، از قبل بدون اینکه خودمون بدونیم و بدون اینکه هیچ وقت هیچ کسی منطقشو بفهمه توی کلاسای خاصی افتاده بودیم.
بله
جالب.
یعنی ببین هیچ کسی هنوز بعد از شاید بگم مثلا 30 خورده ای ساله که مدرسه سمپات هست هنوز هیچ کسی نمیدونه که این منطقی که من توی کلاس اول دوم دو بودم چیه. یعنی که چرا من تو دوم چهار نبودم، اینو هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه متوجه بشه. خیلی عجیبه، همیشه تو حاله عذاب پامه. حالا یه داستانی که وجود داره اینه که خب میتونه این داستان هم در رابطه با کلا گروه بندی تا حدودی البته صدق بکنه و این و 100% با حرفت خشایار موافق هستم که این که هر کسی توی چه گروهی باشه به غایت روی شخصیتش و روی سرنوشتش تاثیر داره، حداقل اگر این جنبه جادویی مدرسه هاگوارتس و گروه بندی های این مدرسه رو بذاریم کنار، همین افرادی که با هم دیگه توی یه گروه قرار میگیرن و دوستای نزدیک هم دیگه میشن خودش یکی از تاثیرگذارترین چیزایی است که روی سرنوشتشون تاثیر میذاره.
100%. من یه نقل قولی هم بکنم از خانم رولینگ که توی این داستانه که مربوط به کلاه گروه بندیه، نوشته کلاه گروه بندی یکی از باهوشترین اشیای جادویی است که جادوگران و ساحره ها ممکن است ببینند، چرا که در حقیقت هوش و فهم چهار مؤسس خود را دارد، با ترجمه امین بهره‌مند
توی سایت هست.
خب یعنی اینم شما بعد اینو در نظر بگیرید که همینجوری علابختکی نمیگه که خب تو برو اسلیترین، تو برو، یعنی مثلا تخس نمیکنه اینا رو، همینجوری واسه خودش ور نمیداره بندازه این.
آره آره قطعا تحلیل میکنه
دقیقاً. من فقط هم شخصیت شناسیشون نیستش، خیلی چیزای دیگه مغزشون هم تحلیل میکنه، میگه دیگه خودش کامل گفته دیگه، هوش و فهم چهار تا از بزرگترین
اون طرف همه انتخابشون دیگه.
دقیقاً
آره.
دقیقاً
اتفاقا می‌خواستم در مورد کلاه گروه بندی اینو بگم که خب کلاه گروه بندی هر سال یه شعری میخونه دیگه که حالا به اون شعرم میرسیم در ادامه. جالبه که هر سال شعرش عوض میشه و یه جورایی توش یه سری پیشبینی و یه سری مثلا توصیه و یه چیزایی توی اون شعر نهفته است که در مورد اون ساله، یعنی که از یه چیزایی اطلاع داره که مثلا خیلی ها اطلاع ندارن، یعنی صرفا فقط یه کلاه نیست.
درسته، هوش داره.
حالا نمیدونم این اطلاعاتش، آره این اطلاعاتش به خاطر اینه که توی دفتر مدیر مدرسه نگهداری میشه یا کلن مثلا چیه داستان نمیدونم. این به هر حال آره این کلاه چیز خیلی خاصیه. فقط اینم می‌خواستم بگم که حالا خود خانم رولینگ هم توی داستان یه اشاره کوچیکی به این بحثی که من گفتم می‌کنه، اونم توی آخر کتاب 7 اونجایی که توی خاطرات اسنیپ هستیم برمیگرده به در واقع سال 4 اونجایی که ولدمورت داره برمیگرده و اسنیپ داره با دامبلدور صحبت میکنه، میگه که علامت روی دست کارکاروف داره پررنگ شده و اینا، مثل این که داره طرف برمیگرده. بعد میگه که اون میخواد فرار کنه، بعد دامبلدور بهش میگه که تو هم میخوای مثلا فرار کنی یا تو هم میخوای بهش بپیوندی؟ بعد اسنیپ میگه که نه، من که مثل کارکاروف ترسو نیستم. بعد دامبلدور به اسنیپ میگه که آره بعضی موقعا من با خودم فکر میکنم که تو رو زود گروه بندی کردیم. این یه ذره این مسئله رو توی ذهن من حالا اوورد که حالا خانم رولینگ هم تقریبا، چون معمولا خانم رولینگ از دهن دامبلدور حرفای خودش رو میزنه توی داستان، اینو یه ذره حالا این مسئله رو آورد، ولی به هر حال کارش هم نمیشه کرد. همینطور که توی اون داستان گروه بندی که میلاد اشاره کردم خانم رولینگ اشاره کرده، به هر حال بعد یه جوری اینا گروه بندی میشدن و این چیزی هم هست که مؤسسه هاگوارتس مشخص کردن دیگه. حالا برای منم جذابه که آیا بقیه مدارس کشورهای دیگه گروه دارن یا سیستم گروه بندیشون چجوریه؟ شما اطلاع دارین؟
آره تو ایران که 4 گروه داشتن، 1، 2، 3 و 4 که هیچ کسی هم متوجه نمیشه.
در مورد اسنیپ من یه چیزی بگم، یه نکته که الان گفتی جالب اینه که حتی اسنیپ انقدر مهم بوده واسش تو اسلیترین بیفته که به خاطر لیلی انتخاب نمیکنه که بره گریفیندور. این چیز مهمیه، در صورتی که ما میدونیم اگه انتخاب میکرد بیفته گریفیندور قطعا گریفیندور میافتاد.
آره آره.
لیلی اون زمان تنها دوست سوروس بوده و حتی به خاطر تنها دوستش انتخاب نمیکنه که بیفته گریفیندور، انقدر اسلیترین رفتن واسش مهم بوده.
آره، سوروس حتی انتظار داشته که لیلی انتخاب کنه که بره توی اسلیترین.
بله، یه همچین توقعی از اون داشته.
آره، خب حالا این بحث که بحث مفصلیه، مگوناگل توی حرفاش یه چیز دیگه هم میگه که باید بهش دقت کنیم. حالا چند بارم غیر مستقیم اشاره کردیم. مگوناگل میگه که تاکید میکنه که همه این گروه ها سابقه و تاریخچه درخشانی دارن و تو همه اونا جادوگرا و ساحره‌های برجسته‌ای تربیت شدن. حالا این گروه بندی به هر حال غیر از این که یه سری دوستی‌ها رو به وجود میاره، یه سری دشمنی‌ها هم به وجود میاره دیگه. یعنی به هر حال جناح بندی ایجاد میکنه بین آدما. و خب با وجود این که حالا مگوناگل اولش میگه این مسئله رو، ولی خب ما هم این حسو داریم دیگه. توی فصل‌های قبل هم در موردش صحبت کردیم که مثلا هاگرید یا رون به هر حال به اسلیترینیا بدبینن و این چیزا به هر حال هست دیگه. همین چیزا هم باعث میشه که هری نسبت به اسلیترین حس بد بگیره، تا حدی که وقتی وارد سرسرا میشه میز اسلیترینیا رو که نگاه میکنه حس بد میگیره، حس خوب نمیگیره.
به نظر من تو این کتاب از همه گروه ها به جز گریفیندور باید دید بعدی صحبت شده، مخصوصا اسلیترین. من فکر کنم خود رولینگ بعدا پشیمون شده از این کارش، مخصوصا بعد از اینکه این سایت ها را انداختن. یه جوری بعد به بچه‌ها میقبولوند اونایی که اسلیترین شدن بچه بدی نیستن.
آره،
صرفا بعد از تموم شدن کتابا به نظرم این اتفاق نیفتاده. یعنی فکر می‌کنم از کتاب محفل ققنوس به بعد، یعنی از محفل ققنوس به بعد، یه خورده دید نسبت به گروه‌های دیگه مثبت‌تر شد، حتی اسلیترین.
بعد آخرین جمله هم که هری توی کل کتابو به کار می‌بره در مدح اسلیترین دیگه. یه جورایی
آره، اینجوری هم میشه گفته شده.
آخه دامبلدور هم که همش رانت میده و اون آخر همین کتاب جوری اینا رو اول کرد که اصلا برگای دانش آموزان ریخت واقعا.
پارتی بازی میکنه.
به نظر من دوتا چیزی که دوتا کتاب اول خیلی مطرح تر از اومدن ولدمورت و این چیزاست، این کامپیتیشن، این رقابتیه که رولینگ بین گروه ها خلق کرده، حالا به واسطه همین امتیاز گروه ها و کویدیچه. اون رقابتیه که اینا قراره با همدیگه داشته باشن، اینو خیلی بولد کرده، اینو خیلی برجسته کرده واسه یه مخاطب که خیلی مهمه کدوم گروه اول بشه، خیلی مهمه کویدیش کدوم تیم کویدیش قهرمان بشه. اینا توی دوتا کتاب اول خیلی برجسته تره.
و به طرز جالبی همه ویزلی هم که افتادن گریفیندور، من نمیدونم رون چجوری نمیدونه که قراره چجوری گروه بندی بشن، این همه برادر داشته.
دقیقاً.
آره دقیقاً، من همین میخواستم.
آره من چقدر دلم برای سوخت، باز دوباره این داداشاش سر کار گذاشتنش بچه.
البته که فرد و جورج همیشه دست میندازنش دیگه، اینجا هم خودش حد زده.
اونا که آره کارشونه.
ولی این از اون نکته هاییه که یعنی مثلا مثل مالفوی، مثلا مالفوی بیدرنگ میدونست که قراره اسلیترین بیافته. رون هم میتونستش یه همچین حسی و نسبت به گروهی که قراره بیفته داشته باشه.
آره،
گفت هنوز رو سرش نذاشته بود اسلیترین.
دقیقاً.
آره، البته دست فرد و جورج برای رون دیگه رو شده، چون که موقعی که میگه که به هری میگه فکر کنم از اون امتحان بگیرن، فرد گفته که امتحان سختی هم میگیرن ولی فکر کنم که شوخی کرده. اصلا میدونه دیگه، به صورت پیشفرض چیز میکنه اصلا.
آره، حرفشون رو باور نمیکنه. ولی این داستان چیزم امتحانم بچوری اول کاری میره رو مخ آدم. فکر کن همین که آدم حس ورود به یک مدرسه جدیدو داره، خودش به قدر کافی استرس داره. بعد تو فکر کنی بعد ورود هم مثلا اینکه اول مهر شروع شد، معلم‌ها میگفتن یه برگه بزنین رو میز، میخوام بدونم اطلاعاتتون چقدره. در همون حد هرسی آدم استرس میگه بابا خانم هر مدرسه نیومدین، چه تستی میخواین از همون بگیرین، چه امتحانی میخواین بگیرین. آزاردهنده است حتی فکرش.
من فکر میکنم کلن این چیزها رو رولینگ درست کرده که اون حس استرس و اون حس ترس هری رو به ما القا کنه، وگرنه تمام بچه هایی که تو دنیای جادوگری زندگی کردن، یعنی خانواده های جادوگر دارن، قطعا باید بدونن که چجوری توی هاگوارتس گروه بندی میشن.
آره دیگه،
یعنی که ندونن یه چیز عجیبه، ندونستن رون و این نویل واقعا عجیبه اینجا.
حالا خانم رولینگ ضعف‌های خودش در نوشتن رو همش پای خانواده ویزلی گذاشته، تا الان یه بار خانواده ویزلی نمیدونستن که سکوی نوزه چارم کجاست، رون نمیدونسته چطوری باید گروه بندی بشه. بیچاره
ویزلی. من از تمام شنوندگان پاترهد عذرخواهی میکنم.
متاسفانه ما اینجا حرفای دشمن شادکن زیاد میزنیم.
اونا توسط شادی.
ما دشمن چیه؟ خواهش میکنم یه سری از واقعیت رو بپذیرید. خواهش میکنم. من خودم پاترهدم ولی واقعا میپذیرم. واقع‌گرام هستم در عین حال.
ببین ما در ادامه میخوایم گروه هامون رو بگیم. من فکر کنم شادی اسلیترینیه.
خیلی بدجنسی.
من فکر کنم شادی اصلا این دورمسترانگ بود. چی بود اون رفت درس
دورمسترانگ؟
نه اون تو ایران، تو مدرسه تو ایرانش درس خونده.
آره سمپاد
خودش هم اعتراف کرد. حالا اصلا رون و هری رو ولش کن. هرماینی توی کتاب تاریخچه هاگوارتس که انقدر ادعاش هم داره که خونده و فلان و از این حرفا، نخونده که اینا چه جوری گروه بندی میکنه.
یه جوری تصویر سازی شده که انگار هیچ کدوم از این بچه‌هایی که اومدن گروه بندیشن نمیدونن که قراره چه جوری گروه بندیشن.
واقعا قراره چون یه حسی برای ما ایجاد کنه که الان قراره چه اتفاقی بیفته. بعد یه دفعه یه شخصیت بیاد بگه که آره اینجوریه و اونجوری. خراب میشه دیگه.
بابا لوسه دیگه، قبول کن. منم وقتی دوباره الان میخوندم میگفتم که بابا خب آخه مثلا همه اینا تو مثلا چند درصد، نصفشون حداقل تو خانواده جادوگر بزرگ شدن. واقعا تا حالا صحبت نکردن که اصلا وقتی وارد میشی چهار تا خونه است، چهار تا گروه و چطوری آره گروه بندی میشی. دیگه قبول کنید، خواهش میکنم قبول کنید آقایون.
نه ابدا قبول نمیکنم.
من که خودم اصلا اینو عنوان کردم، ولی دارم دلیلش میگم. دلیلش اینه که اون ترس و اون استرس هری رو واسه ما تصویرسازی کنه، به ما القا کنه. دلیلش
این اتفاق فن نویسنده.
خلاصه شنوندگان عزیز، افراد متعصب رو تو این پادکست خواهش میکنم شناسایی کنید.
ما افراد سیاه نمارم
میلاد دستش بالا بود.
تصویر رو شنونده متاسفانه نمیبینه.
حالا میرسیم به جایی که کلاه تشریفشون رو میارن، یعنی سرکار خانم مگوناگل کلاه رو میاره و کلاه یه شعر میخونه. دوباره من اینجا دفاع میکنم از ترجمه‌ای که انجام شده، به خاطر همون بحثی که توی فصل فیلم کنم 5 گفتم که اون شعری که سردر گرینگوتس هم نوشته بودن، آره اونم ترجمه شده به صورت شعر و آقای کبریایی اینم به صورت شعر ترجمه کرده و من خیلی حس خوبی میگیرم از شعر. حالا مفهومش رو قطعا مفهوم 100% منتقل نمیشه دیگه، همونجوری که امید توی قسمت 5 گفت.
آخه این اولا که این شعر اینجا مشکلی من توش ندیدم، دوم این که نکته در مورد شعر قبلی این بود که سبک شعر تغییر کرده بود. حالا جدا از این که اصلا یه بخش مهمی از شعر حذف شده بود که هیچی، سبکش عوض شده بود. یه شعر جدی بود. آره. که تبدیل شده بود به شعر کودکانه سردر بانک، وگرنه مسلمه خواننده ترجیح میده که یه جای شعره اونم شعر بخونه دیگه، نه که به حالتی که قافیه نداشته باشه بخونه.
آره جلوتر تو این فصل یه دونه شعر دیگه داریم که سرود هاگوارتس فکر میکنم، اونم بله. مفهومش درسته؟
اونم من چک کردم ولی انگلیسیش خودش خب خیلی بهتر.
100% خب.
یکی از چیزای خوشگلی که اینجا ما تو این فصل میبینیم این وصفیه که رولینگ از سرسرای عمومی میکنه، مخصوصا قسمت اینکه آسمون و سقفش رو توصیف کنه. واقعا خیلی واسه من قشنگ بوده. تو فکر کن وارد یه سالونی بشی، بعد آدم به صورت پیش‌فرض فکر میکنه که خب باید سقف معمولی باشه، مثلا ازش چلچراغ آویزون باشه، لوس آویزون باشه، یه سری مثلا چراغ باشه، ولی بعد میبینه که وای این آسمونه. بعد نه هر آسمونی، به قول هرماینی میگه که این آسمون بیرون قلعه رو منعکس میکنه. یعنی همین الان تو میتونی بدونی که خیس بشی ببینی داره مثلا بیرون بارون میباره یا هوا چقدر ابریه یا آفتاب کجاست. به نظر من خیلی زیباست، خیلی اینکه آدم مثلا یه همچین ایده‌ای رو داره پیشنهاد میده واسه همچین سالن عمومی و سرسرایی، به نظر من خیلی قشنگ. یعنی همزمان که ما رو داره به قول میلاد اون استرسی که همزمان داریم به محض ورود به این سرسرای عمومی و حالا گروه بندی و این صحبت ها داریم، ولی شکوه این تالار رو هم برامون چیز نمی کنه، دست پایین نمیاره. همزمان با این هم نشون میده که این چه تالار بزرگ و قشنگ و زیبا و باشکوهیه.
واقعا
فقط هم قشنگ نیست، گرم و نرم هم هست. اون غذاها و آتیش و نور و همه اینا یه مجموعه قشنگی درست کرده که قشنگ آرامش بخش اون فضا.
دقیقاً.
میتونیم عنوان جذاب ترین بخش قلعه رو بهش بدیم.
آره. واقعا یه جای رویاییه.
واقعا. توی فصلهای مختلف هم تغییر میدن دیزاینشو، واقعا حس خوبی میده.
خیلی خوبه. تم داره.
کریسمسش که الان هم داریم عکسش رو میبینیم خیلی قشنگه.
آره.
خواهش میکنم. من الان در کریسمس هاگوارتس رو سر میبرم، ولی شنوندانه آره.
چون تو کریسمس شروع کردیم به ضبط.
اینکه تم داره. اونش هم خیلی جالبه که تم داره. مثلا تو مناسبت‌های مختلف تغییر میکنه، تو زمانی که هاگوارتس سویه باز دوباره تغییر میکنه. خیلی جالبه فکر.
آره. البته اتفاقات جالبی هم توش میفته. مثلا همین کریسمس که گفتی، یا مثلا استادا و دانش آموزی که موندن توی هاگوارتس و سر یه میز میشینن با هم دیگه کریسمس رو جشن میگیرن. یا اینکه مثلا چنم هالووین تم دوباره تم داره.
بعد اتفاقات مهمی هم توش میفته.
100%.
محض اطلاع دوستانی که فقط فیلم ها رو دیدن، باید بهشون بگم که مهمترین اتفاق داستان به جای اینکه تو حیات بیفته، تو سرسرای بزرگ اتفاق میفته.
بله.
که حالا
یعنی میخوای بگی آخرش ولدمورت میمیره؟
نه آقا، ولدمورت جینی جامپیچشه.
اتفاقا اونایی که نشینده باشن، من توی اپیزود قبل گفتم اونجا که هری میمیره هاگرید میارتش، یعنی اگه کسی نخونده باشه فکر میکنه هری میمیره آخرش.
بالاخره ما هشدار لو رفتنمون رو دادیم.
آره دیگه. من یه سوال داشتم، از اول این سرسرای بزرگو ساختن برای فیلم‌ها یا از همون فیلم 3 ساختن؟
اون چیزی که به عنوان ساخته شده باشه مال فیلم 3 به بعده.
آره.
فکر میکنم.
چون میدونین اون لوکیشن، حالا حتی اگه همینی که ساختن، میدونین از کجا الهام برداشتن؟ یک سالونی کاملا شبیه همین هست توی ساختمان پارلمان. تو ساختمان پارلمان انگلیس زیر بیگ بن یه دونه سالونی هست عین همینه. اصلا دیزاینش چیزش، یعنی این چیزایی که این چیزایی که یه حالت به سقف و سقف و دیوار به هم وصل است، یه
تاغی که
آره پشت بند.
آه اینا رو میگن
پشت بند. باری کلم.
اینا قشنگ همون چیزه، یه سقف حالت چیزم داره. اینجوری مثل این، آره اسماشو بلد نیستم دیگه، مثل این دالونای بازار. آره. اینو فکر میکنم توی فیلمای فیلم 1 و 2 فکر میکنم اونجا فیلم برداری کردن توی ساختمان پارلمان انگلیس.
خب اینجاست که میرسه به بخش گروه بندی. حالا این بخش خودش استرس های زیادی داره. ماها خودمونم قطعا استرس خیلی زیادی رو برای گروه بندی خودمون تجربه کردیم، درسته؟
واقعا
صد البته.
بفرمایید، خواهش می‌کنم شروع کنید ببینیم کی تو چه گروهی بوده. بچه
اول اینو بگم، من اومدم توی لپتاپ گروه بندی کنم، بعد نوشته بود که اگه میخوای تجربه بهتری داشته باشی برو روی اپلیکیشنش. بعد اپلیکیشنش رو نصب کردم، میتونی کلاهو بذاری روی سرت. خیلی تجربه جذابتری بود که بعد حرف میزنه و اینا.
لینکش رو تو توضیحات میذاری،
تو سایت آموزشش هست.
آره تو سایت آموزشش هست. خب کی اول میگه؟ من بگم اول؟
بگو تو.
من از موقع که این بحث گروه بندی را افتاد، دوست داشتم گروه بندی کنم، ولی استرس داشتم که تو گریفیندور نیفتم، به خاطر همین گروه بندی نکرده بودم تا دیروز.
دقیقاً منم. هشتگ میتو.
و میتونم بهتون این پیغام شادی بخش رو بدم که افتادم تو گریفیندور.
موقع
آره.
خدایا خشایا، میدونی تو چی شد؟ داستانت مثل داستان هریه.
قشنگ اون لحظه ای که کلاه میخواست بگه من استرس داشتم.
دقیقا، از بس که دوست داشتی تو گریفیندور باشی. حالا البته هری میخواست که تو سلیدرین نباشه، ولی تو از بس دلت میخواست تو گریفیندور باشی، فکر کنم کلاه صدا تو شنیده.
واقعا آره. هی هم گفت دیفیکالت، ولی دیفیکالت.
باشه تو هری. آره.
آره. ما هم باورم شد گریفیندوری.
آره.
اسنادش موجوده.
کو
آره
کو
میفرستم برات
الان، همین الان. خب شما چی؟
منم واقعا دوست داشتم گریفیندور باشم. تو اون سایت قدیمی پاترمور که کلن فرمولش هم فرق داشت افتادم اسلیترین که اون واقعا هر کی یه جای بی ربط می افتاد.
خب نه اشتباه نکنید.
نه جدی میگم.
خیلی دقیق
همه عوض شدن اونایی که گروهشون اون سایت قدیمی بود. ولی تو این سایت جدید چند بار هم طی سالهای مختلف با اکانت های مختلف تست کردم همیشه ریونکلو افتادم. و بسیارم بهش افتخار میکنم جای آدمای برجسته ای.
همچون شماست.
فیلیتفیک کی بودی؟
از جمله خواستم بگم یادم نیومد بگم کی.
خانم لونا لاوگود.
لونا لاوگود.
لونا.
اوف.
من به خاطر لونا دوست داشتم بیفتم ریونکلا.
بچه خشایار الان شنوندگان عزیز، خشایار الان یه عکس فتوشاپی از خودش توی گروه گریفندور برام شیر کرد.
بابا وسط اپلیکیشن عکس گرفتم.
نه نه ولی ما باور نمی‌کنین، خواستم بگم شما باور نکنید.
فتوشاپه.
آره.
همین نشون دهنده اینه که بقیه چقدر دوست داشتن تو گریفیندور بیفتن و نیافتادن. از همین الان من پیش بینی میکنم دو نفری که نگفتن.
نه عزیزم من، ریونکلا خیلی بهتره.
میلا تو چه گروهی افتادی؟
من یه چیز جالب بگم.
بفهمید.
من هم هفته های اولی که تازه پاترمور اومده بود گروه بندی و گذاش گروه بندی کردم. افتادم هافلپاف.
سایت قدیم دیگه.
آره هم پاترمور قدیم میگم، هم هفته اولی که گروه بندی و گذاشته بود. چون امید یادشه ما یه صفحه‌ای داشتیم تو فیسبوک که چیزای متنای پاترمور رو حالا کم و بیش ترجمه می‌کردیم می‌ذاشتیم. بعد هم اوایل افتادم هافلپاف و توی این جدیده باورتون میشه اینقدر دوست داشتم این هافلپاف رو، دلم نیومدش که گروه بندی کنم چون میدونستم عوض میشه. هنوزم گروه هم تقریبا هافلپافه، ولی اوایل اصلا خوشم نمیومد هافلپاف به خاطر سدریک، چون یه رقابتی داشت با هری دیگه.
آها بکردم داری میگی یه رقابتی داشت با تو.
نه با من که چه رقابتی داشت، با هری یه رقابتی داشت، همش چوبلای چرخه هری میکرد. بعد به خاطر همین خیلی هم هافلپاف خوشم نمی اومد، ولی خب بعدن اصلا یه حس جالبی نسبت بهش پیدا کردم، حالا نمیدونم چرا، ولی خب جالب شد.
آخر گروه بندی نکردید تو سایت
جدیده؟ ولی هافلپاف میافتم. میخوای همین الان گروه بندی کنم برات؟
خب نکنی خیال من راحت نمیشه.
می تو
راست میگی،
همین الان،
همین الان
تا میلاد بچا
حالا که خشایارم ریلکسه، همین الان همه با هم از اول بریم گروه بندی کنیم با خیال راحت.
آقا من همین الان گروه بندی کردم، همین الان
شمشیر گریفیندور رو در میارم الان.
آقا شما با کلا یه نسبت فامیلی دارین، برای همینه شمشیر رو شما نگه داشته.
فقط یک گریفیندوری واقعی میتونه شمشیر از توی کلا در بیاره.
حالا یکی از شجاعتاتو بگو ببینی.
از کجا میدونی من گریفیندوری نیستم؟
نمیدونم، حسم میگه که ببین الان ما سه تا گروه داشتیم، تو میتونی اسلیترین باشی.
من الان هنوز نگفتم، من هر کدوم از اینا میتونم باشم. بیاین حدس بزنیم.
اگه بخوام بر اساس لباسا قضاوت کنم هافلپافی، چون خشایار که قرمزه، منم که تقریبا آبی.
خب الان میلاد داره
تست رو میده.
میلاد که طول میکشه، تو بگو شادی.
آره شما صحبت کنین. من الان
منم مثل خشایار از ترس اینکه تو گریفیندور نیافتم تا همین قبل از ضبط این اپیزود شرکت کردن تو تست کلا گروه بندی عقب انداختم، ولی در کمال ناباوری
کامان
خواستم بگم چون آدم های فرهیخته و آدم های ارزشمند توی ریونکلا هستن، بندن توی ریونکلا هستن.
پس دو تا آدم حسابی داریم توی این پادکست.
اجازه بدید که ما در گروه لونا جون هستیم و افراد عزیز دیگری مثل چو.
سلام منو به لونای عزیزم برسونید.
و یه آدم هرسی مثل لاکهارت.
لاکهارت نیستم واقعا. خب متاسفانه میلاد از دست دادیم.
چی شد؟
مشخص شد میلا؟
بله.
رونمایی میکنی؟
Difficult. Very difficult. میلاد اون پرستاد.
من فکر نمیکردم. تبریک میکنم. تبریک
واقعا؟ هافلپاف.
یه جوری جواب ندادی که هافلپاف بیفتی.
نه والله.
به به.
خب به آرزوی قلبیت رسیدی؟
خب پس همون چیزایی که گفت درست در اومد دیگه. تنها چیزی که من میخواستم بگم که اینجا نگفتم تو اون بخش استرس، میگم که بازم هری باور نداره که براش مثلا میگه که نکنه، امیدم نوشته بود که نکنه دوباره گروه بندی نشه یا مثلا بهش بگن اشتباه اومده. آخه تا به حال هر اتفاقی که برای هری افتاده که مثلا عجیب بوده خواسته نبوده، همه ناخواسته بوده، اتفاق افتاده. ولی این دفعه واقعا میخواد یه کلاهو بذاره روی سرش و اون ارزشمندی جادوگر بودنش رو چی میگن محاسبه بشه، انگار
سنجیده بشه.
و خب این خیلی استرس داره دیگه برای هری. آره سنجیده بشه،
درسته. اتفاقا منم خواستم به این مسئله اشاره بکنم که اینقدر استرس داره، اینقدر باورش نمیشه و اینقدر واقعا اعتماد به نفسش پایینه که فکر هنوزم موقع قبل از گروه بندی فکر میکنه که حتما الان یه اشتباهی شده، به من میگن برو با قطار برگرد خونه و اینجا جای تو نیست و فکر میکنه همش رویاست و باور نمیکنه.
و حالا ببینید محیط چقدر روی ذهنیت آدم نسبت به خودش تأثیر داره، که شما شخصیتی که از هری میبینید توی کتاب هفت که چطور اون جنگ رو یه جورایی مدیریت میکنه اصلا کاملا یک آدم متفاوتیه، یعنی اصلا خیلی فرق داره. و ببینید چقدر محیط تأثیر داره روی ذهنیت آدم، و البته خود آدم هم تأثیر داره دیگه، یعنی میتونست از اون ور بوم بیفته، همونطوری که توی نمیدونم یکی از فصل‌ها صحبت کردیم در مورد این که مثلا این شهرته میتونست اصلا باعث بشه که هری یه مالفوی دو بشه، مثلا دریکوی دو بشه، که به این نتیجه رسیدیم که نه نمیتونست بشه به خاطر اینکه تو شخصیتش نبود.
حالا اینکه هری همینطوریش یه عالمه استرس داره که خب تو کدوم گروه بیفته و اسلیدرین نیفته و با یه عالمه چیز جدید داره مواجه میشه، یه کنار درست زمانی که میخواد بره زیر کلاه بشینه و گروهش مشخص بشه، وقتی که پروفسور مکانگل اسمش رو از توی تومار میخونه همه ساکت میشن و هری پاتر این همون هری پاتر، یعنی تازه نه تنها خودش استرس داشته که این فشار جمع هم باز داره بهش اضافه میشه که وای ببینیم این هری پاتر مشهور الان توی چه گروهی میافته، اینم خیلی فشار زیادیه.
آره همونی که توی فصل پنجم در موردش صحبت کردیم.
البته این چیزیه که تا آخر زندگیش آزارش میده ها، این اتفاقی
آره
که
خب
الان اشاره کردی. آره اینجا دیگه اولین باره داره این فشار و این حس رو تجربه میکنه، شاید خیلی اذیتش نکرده باشه اینجا، ولی این حس چیزیه که تا آخر عمر آزارش میده. یه تو کتابم اشاره میکنه دیگه، میگه با من هر جایی که میرم همه برمیگردن منو نگاه میکنن، هیچ آسودگی تو هیچ جا ندارن.
این تیکه که تو کتاب اصلا میخوام بگم اینقدر جالب نوشته رولینگ، یه طوریه که وقتی که پچ همه هم شروع میشه تپش قلب ما رو هم بیشتر میکنه درست قبل از گروه بندی. خیلی جالبه این تیکه نشون.
من یه چیزی رو در مورد ترجمه بگم، یه نکته‌ای هستش.
بفرمایید.
توی فصل‌های قبل صحبت کردیم در مورد این که آقا تلفظ اسم هرماینی توی فارسی خیلی سخته. حالا مثلا بعدن خانم اسلامیه توی اون ته کتاب محفل ققنوس هم نوشتن که آقا مثلا یه سری اسما هست تلفظشون تو فارسی سخته، ما راحت‌ترش کردیم، مثلا هرماینیو کردیم هرمیون. اینجا ما می‌دونیم که آقا این گروه چهارم هاگوارتس اسمش اسلیترینه. حالا اسلیترین سخت‌تره یا اسلایترین؟ انصافا دیگه
قطعاً اسلایترین سخت‌تره.
خب چه جوری آخه اسلایترین؟ چرا اسلایترین؟
اصلا مگه ای داره توش؟
چون وای داره فکر میکنم اسلایترین ایشون.
وای آها راست میگم وای.
چی بگم؟
چون وای داره شاید اسلایترین ایشون ترجمه کردم، ولی واقعا یعنی اگه از اون چی میگن از اون خط مش ایرانیزه خودتونم میخواستین پیروی کنین، اگه اسلایترین هم بود واقعا شما باید اسلیترینش میکردین.
اتفاقا هم در مورد ترجمه و این جایی که از داستان داریم بهش میرسیم که این شبح آزاردهنده هاگوارتس میاد، پیوز اسمش رو ترجمه کردن بد اونو. خب پیوز اسمش درسته که این واژه دقیقاً معنی کسی رو میده که آزار میده، ولی من قبلا هم گفتم مثلا میمونه که بگیم نویل پشت دراز و سیریوس
هری کوزگر
دیگه این باید پیوز میمون دیگه.
همین که ننوشتن هری پوتر واقعا دستشون درد نکنه.
واقعا کاش میدونست پوتر، ولی این کارا رو نمیدونست.
اجازه بدین نفس های عمیق رو بکشین، ما هنوز باید اپیزود بیشتر پیش بریم.
به نظرم اینم دقیقا مثل همون نکته هایی که فصل قبل هم گفتیم، پاتیل دزدار یا لیکی کالدرن یا دیلی پروفیت
یا همون دره گودریک مثلا.
آره دیگه آقا شما می نوشتیم بابا اسمش پیوزه، بعد پینوشت رو اصلا واسه این گذاشتن.
آره دیگه
پانویس می کردی، پانویس میکردی آقا این پیوز به موجود آزاردهنده شبح که نیست. البته پیوز شبح نیست، جز اشباح قلعه نیسته، شبح نیستش پیوز، یا بد اونق شبح نیستش. آقا این شبح نیستش، این به پیوز رو به یه موجودی که آزار میده، اذیت میکنه، از آزار دادن بقیه خوشش میاد، سادیسم داره، میگن آره. پیوز، نه اینکه تو اسم یارو ورداری ترجمه کنی. خب جان درست میگم؟
آره سلبریشن عزیزم، میخوام اینو با آقای لایت هم گفتم.
بله بله.
چه کاری آخه برادر من.
آقا اجازه بدید من همینجا یه چیزی اشاره بکنم. چند روز پیش رفته بودم یه گلخونه ای، بعد یه سگ خیلی خوشگلی داشتن، آخ کلی باش بازی کردم. آخر که اومدم یه صحبتی هم باشون کردم، آخر که اومدم بیام بیرون گفتم حالا اسمش چیه؟ گفتش هپی. گفتم چه کلاپ هم اسم من. سگتون هم اسم من، ببخشید.
حالا میدونید که برای فیلم یکم از این صحنه های همین آقای پیوز رو فیلم برداری کردن، بعد کلن شخصیت رو حذف کردن از فیلم، و من واقعا متاسفم برای چی میگم بازیگر همین پیوز که میتونست تو یک فرانچایز بسیار بزرگ بازی کنه و کلی دیده بشه و کلن بازی کرد و پولشو گرفت ولی دیده نشد اصلا.
حیف شد واقعا، من اگه بودم خیلی ناراحت میشدم.
من واقعا نمیدونم چجوری دلشون اومدش که حالا مثلا یه سری شخصیت ها رو، چون توی روند داستان خیلی هستن، یعنی همین پیوز تو همه کتابا هست و خیلی تاثیر زیادی داره.
خب البته ببین واقعا نمیتونیم توقع داشته باشیم همه شخصیت ها تو همه فیلم ها باشن، به خاطر اینکه خب خیلی محدودیت زمان داریم. اگه اونطوری بود باید یه پادکست سریالی میساختن، هر فصل کتاب رو تبدیل به یک اپیزود میکردن،
هر کدومو یه ساعت حرف میزدن،
دقیقاً
هر کدومو تو دو جلسه ضبط میکردن.
ولی حالا که حال به پیوزم اشاره کردیم، من پیشنهاد میکنم حتما داستانک پیوزم توی مرکز دنیای جادوگری بخونی، که اونم باز با ترجمه امین بهره‌مند. بله حتما بخونید، چون واقعا یه سری چیزای جالبی توش گفته شده.
ولی واقعا تمام مدتی که من کتابو میخوندم از شخصیت بدم میومد.
منم همینطور واقعا.
خیلی تو مخ بود. تنها کسایی که باهاش میساختن فرد و جورج بودن دیگه، با هم همکاری صمیمانه ای داشتن.
اونا اندازه کافی رو مخ بودن از این موقع.
خودشون برای این هفته کتاب واقعا کافی بودن.
خب حالا هری کلاهو میذاره سرش و کلاه دقیقا دست میذاره رو همون چیزی که هری ازش میترسید.
آخرین چیزی که هری قبل از افتادن کلاه روی چشمهایش دید، سرسرایی بود پر از آدمهایی که گردنشان را دراز می‌کردند تا او را بهتر ببینند. لحظه‌ای بعد داشت به سیاهی داخل کلاه نگاه می‌کرد. هری منتظر ماند. صدای ملایمی در گوشش گفت: سخته، خیلی سخته. می‌بینم که شهامت زیادی داری. هوشتم بدک نیست. استعداد داری. وای چی میبینم؟ آره آتش خوبی هم برای اثبات خودت داری. این دیگه خیلی جالبه. خب کجا بذارمت؟ هری لبه چهارپایه را محکم گرفت و پیش خود فکر کرد: اسلیترین نه، اسلیترین نه. صدای ملایم گفت: اسلیترین نه ها؟ مطمئنی؟ آخه میتونی جادوگر بزرگی بشی. همه اینا رو دارم توی سرت میبینم. و شک نکن اسلیترین توی این راه کمکت میکنه تا به بزرگی برسی. نه؟ پس اگه مطمئنی بهتره بری به گریفیندور.
کلاهش میگه که همش توی کلت اسلیترین میتونه راه پیشرفت رو بهت نشون بده. اینجاست که هری یکی از بزرگترین انتخابای خودش رو میکنه. در واقع از کلاه میخواد که اونو توی اسلیترین نندازه. قبلا هم گفتیم بازم میگیم این داستان، یعنی کل داستان هری پاتر، کلا داستان انتخابه. از نظر من مهمترین شاید چیزی که داستان هری پاتر میخواد بهمون نشون بده اهمیت انتخابامونه. حالا اینجا هری خانواده خودش رو انتخاب میکنه، چون که مگوناگل گفت که گروهی که انتخاب بشین همون خانوادتونه دیگه، حکم خانوادتونه داره. در واقع این خود ماییم که انتخاب میکنیم چیکار کنیم، تو چه جمعی باشیم، دوستامون چه افرادی باشن. این ماییم که انتخاب میکنیم نسبت به اتفاقایی که برامون میفته چه حسی داشته باشیم. چیزی هم که جدیدن یاد گرفتم اینه که این ماییم که انتخاب میکنیم توی واقعیت زندگی کنیم یا تو رویا. این انتخابه که حس ما رو نسبت به همه چیز تغییر میده. توی آخر کتاب بعدی بیشتر در مورد این مسئله میخونیم. اونجاست که دامبلدور اون جمله مشهورشو میگه که میگه این انتخابای ماست که حقیقت باطنی ما رو نشون میده، نه توانایی‌های ما.
تو اپیزود 5 هم یه اشاره‌ای به پسر هری شده بود، اینجا جا داره دوباره بهش یه اشاره‌ای بشه که پسر هری هم نگران بود اسلیترینی بشه، ولی خب آخر افتاد اسلیترین. اینجا هم خود هری بازم، البته بیشتر هری به خاطر حرفایی که شنیده، چون هیچ شناختی از این گروه‌ها نداشت، اونم با حرفایی که ویزلیا زدن خیلی نگران بود که اسلیترین بیفته.
اینجا البته به خاطر دریکو هم هست دیگه، چون اینا توی قطار یه مشاجره‌ای با هم کردن و یه تنشی بینشون هست و دریکو هم زودتر از هری میفته توی اسلیترین. این تضادم تاثیر داره فکر میکنم. و یه نکته دیگه ای هم که بهش اشاره کردیم، توی این شرایطی که الان هری هست، یه روزی سروروس اسنیپ هم بوده، ولی اون به جای این که مثل هری که حالا گریفیندور و ران و این چیزا رو خودش انتخاب کرد، اون هیچ انتخابی نکرد و ترجیح داد به خاطر لیلی نیفته گریفیندور، رفت اسلیترین مثل همین آلبوس.
البته همونطور که من قبلش هم گفتم، خود رولینگ اینجا همش دیده ما رو نسبت به اسلیترین بد میکنه.
درسته.
ولی خب مترجم یه زحمت دیگه هم که کشیده، توی ترجمه شعر کلا گروه بندی یه صفت بدی به اسلیترین داده که بعد تو متن اصلی کانینگ بوده، معنی زیرک بوده.
اینجا چی گفتن آقای کبریایی عزیز؟ که تقریبا هستن هست بدترین، شاید بری اسلیترین که تقریبا هست بدترین.
آره، ولی همچین چیزی توی متن اصلی نیست.
یعنی بهتر بود آقای کبریایی میذاشته شاید بری اسلیترین که تقریبا هست زیرک بدترین، نه بدترین دیگه، میشه اینجوری گفت.
آره بدتری، خیلی بدترین. فکر کنم کلا همچین حرفی بزن
خیلی بده.
آره
بده دیگه، یعنی مثلا بدها خوبها که قبلا مینوشتن. آره برو تو گروه بدها.
آیه کبریایی از خود هری بیشتر تحت تاثیر بد بودن اسلیترین قرار گرفت.
یه نکته جالب دیگه هم تو ترجمه این فصل ها هست، اینه که اکثر جاها نویسنده به نویل به عنوان پسری که وزغش رو گم کرده اشاره میکنه، یعنی اسم نویل رو نمیگه، هم میگه پسری که وزغش رو گم کرد. ایشون همه این جاها ورداشته نوشته نویل، ننوشته پسری که وزغش رو گم کرد. چرا؟
سختش بوده این به فکر تایپیست بوده، نگران ایشون بودن. سختش بوده پسری که وزغش رو گم کرده، کجا نویل کجا؟ 5 حرفه، اون یه جمله است. شما باید مراعات کنید.
درست.
بله ماشین بله. تغییر نیستن که، مترجم. بله بله.
خب حالا بحث گریفیندور و اسلیترین بود و انتخابی که هری میکنه و تصمیمی که کلاه حالا میگیره بر اساس انتخاب هری. ولی حالا درسته که هری به خاطر انتخابش میفته تو گریفیندور، ولی کلاه دوباره توی کتاب 2 تاکید میکنه به هری که اسلیترین گروه مناسب تری برات بوده. در واقع کلاه داره اسلیترین درون هری رو میبینه. درستم میبینه، چون یه تیکه ای از روح نواده اسلیترین تو هریه. نکته که هری و البته خود ما چند سال بعد میفهمیم، وقتی که دامبلدور سیوروس اسنیپ میگه که یه نکته ضروری رو به هری بگه. خیلی من مثل فیلم یاد گرفتم که میگه A part of Voldemort lives inside him. خیلی خوب میگه مایکل گامبون این تیکه رو. A part of Voldemort lives inside him. و به همین خاطر که به قول سیوروس که میپرسه When the time comes the boy must die. So when the time comes, the boy must die. واقعا ببینید جزئیاتو، ببینید ارتباطو، واقعا آیا نباید عاشق این قصه بود؟
مو به تن آدم سیخ میشه.
خب حالا اینجا در مورد این حرفی که زدی خشار، جا داره به خواب هری هم اشاره کنی، با اینکه آخر فصله، ولی چون به این موضوع سرنوشت هری مربوطه. هری یه خواب عجیبی میبینه که دستار پروفسور کویرل رو روی سرش گذاشتن و دستار باهاش صحبت میکنه. البته باز مترجم اینجا یه جمله مهمو حذف کرده، دستار بهش میگه که باید بره اسلیترین. این بخشو حذف کرده که بهش میگه که سرنوشت هری تو اون گروهه. هری هم به دستار میگه که نمیخواد بره اسلیترین. بعد دستار سنگین و سنگین‌تر میشه تا جایی که به سرش قفل میشه و سرشو درد میاره. خیلی خواب عجیبی میبینه ولی فرداش که بیدار میشه خوابشو از یاد میبره.
جالبه، یه جورایی آخر داستانو لو داده.
آره دقیقاً، اصلا همینجا رولینگ اشاره کرده که سرنوشت هری به اسلیتین گره خورده اصلا. ولی خب آقای کبریایی صلاح ندیده ما اینو بفهمیم.
البته من منظورم آخر کتاب 1، یعنی یه جورایی آخر کتاب 1 رو هم لو داده.
بله.
ولی متوجه، اصلا جالبه من اصلا یادم نبود چمچین خوابی رو دیده هری. یعنی یه جوری مطرح کرده که اصلا آدم فراموشش میکنه. خیلی زیرپوستی چیزی گفته.
یه چیز جالب دیگه ای هم که ازش اینه که اینجا واسه اولین بار بعد از این 10 ساله که هری و ولوموت به هم انقدر نزدیک شدن. یعنی امشب
آره،
شبیه که واسه اولین بار بعد از این 10 سال هری و ولوموت انقدر به هم نزدیکن، یا میشه بگیم بخشی از ولوموت.
آها، من می‌خواستم بگم که آقا بچه‌ها به نظر شما، یعنی سوال فلسفی اینجا پیش میاد، آدم توی خواب درد رو حس میکنه؟
بله،
هری که حس میکرد،
کلن هم حس میکنه.
منظورم اینه که مثلا دردی که تو خواب میبینه رو تو بیداری فیزیکش حس میکنه، نه که درد روحی ها یا تجربه درد.
اینجا میشه به فیلم اینسپشن آقای نولان هم بسنده کنیم که
ارجاع داد.
بله، ارجاع بدیم به اون فیلم که توی خواب درد رو حس میکردن. بعد فکر کنم یه توضیحی هم میده که چون مغز داره خواب میبینه، خودش میتونه نوروناش اون عصبای درد رو تحریک کنه. یه خود علمیش هم کنه.
من خودم تجربه کردم.
شما تجربه؟ من تجربه نکردم، ولی خب
منم نکردم.
میشه اینجوری تصور کرد، چون مغزه که داره خواب میبینه، خودش میتونه که اون عصبای دردم تحریک کنه که شما احساس درد بکنید.
چون تو فکرم این بودش که شاید، نمیدونم، از ذهنم رد شد که مثلا شاید چون سرش درد میکرده بتونی یه جایی بدیم به سوزش زخمش و اینکه کسی چه میدونه، شاید توی اون بازه مثلا ولدمورت نزدیک بوده به جسم هری به یک طریقی.
آره.
زمانی که داشته خواب میدیده، یا نزدیک بودنش حس میشده.
آره میتونه دلیل داشته باشه.
نزدیکش که بوده، شاید هم داشته تو قلعه ول میگشته کویریل، حالا نزدیک برج گریفیندور هم شده بوده.
اینا میتونه آره. دلیلش باشه.
برگردیم به سالن اصلی، تالار اصلی. گروه بندی انجام میشه و
آره، هری میره سر میز گریفیندور میشینه با شیمس. آره، یا شیموس.
شیمس فینیگان که ترجمه کرده سیموس فینیگان.
شیمس.
بله.
شیمس.
و همین به همین منوال هم ادامه پیدا کرده، یعنی هرگز ادیت نشده. آره، تو کتابای بعدی هم
وقتی هرمیون ادامه پیدا کرده. البته چند تا کامنت داشتیم که بگین هرمیون، که متاسفانه باید بگم که من نمیتونم بگم هرمیون.
آخه ما اگه بخوایم بگیم هرمیون، بعد اسلیترین هم بگیم اسلایترین.
آره دیگه
تو اگه بخوایم با ترجمه کتابا جلو بریم، دیگه بعد اسلیترین هم بگیم اسلایترین دیگه.
آره، یا مگونگال. حالا بگذره.
حالا انگار نه انگار مثلا خودمون چندین سال با همین کتابا همینطوری پیش رفتیم، ولی صحبت اینه که باید به خاطر درستی عادتمون کنار بذاریم دیگه.
بله.
آخه یه چیزی هم بگم، حالا من خودم هم مثال نمیزنم، ولی از موقعی که فیلم‌ها رو دیدیم، که حالا موقعی که فیلم‌ها اومد و ما هم دیدیم دنبال می‌کردیم دیگه، کتاب 3 و 4 داشت میومد، یا 4 و 5 دیگه، توی فیلم‌ها متوجه شده بودیم که اسم این بنده خدا هرمیونیه و اسم اون گروه هم اسلیترینه. اینو متوجه شده بودیم، ولی خب چون این دیکته شده بود تو مغزمون هرمیون، نمیخواستیم کنارش بذاریم.
حالا به هر حال آخه بعضی هم اگه دوبله شو دیده باشن، دوباره دوبله هم بر اساس ترجمه در واقع، حالا میگن که خانم اسلامیه
تندیسه.
انجام شده بر اساس آره ترجمه تندیس انجام شده، به خاطر همین خیلی توی همین دوبله ها میگن هرمیون، درسته؟ تا آخر
بدتر از هرمیون هم فکر کنم میگن
هریمون. میگه بار اول،
بار اول میگه هریمون.
هریمون.
دقیقاً بار اول میگه هریمون.
خدای من، تو هری پاتری؟ من هریمون گرینجرم. و شما آروم بیسلی. خوش وقت.
ولی واقعا دوبله اون صحنه انقدر قشنگ هست که حالا من هریمونو بهش ببخشم. اون صحنه رو خیلی خوب دوبله میکنه.
اجازه بدین قبول نکنم.
ما تنها شانسی که به نظرم آوردیم این بود که فیلم اول و فیلم دوم یک گروه قدیمی دوبلاژ صدا و سیما ترجمه کردن و حالا اون دوتا دوبله ماندگار شد.
آره.
ولی خب این اتفاق واسه فیلمای بعدی نیفتاد و فیلم 6 و 7
اصلا فیلم 3 که کامل دوبله نشد هیچ وقت فکر کنم. کنم تا سالها بعد.
فیلم سه و
بهترین دوبله که مال فیلم چهاره اگه یادتون باشه،
یه بنده خدایی تو حموم نشسته داره دوبله میکنه فیلم چهار،
جای همه حرف میزد خودش.
وای صدای صدای سدریک خیلی صدای بده، انتخاب صدای سدریک واقعا بی خوده، میتونست یه دوبلر خیلی خیلی بهتر باشه روش.
از سدریک بهتر محفل قرنوسه که پزشک دهکده جای شخصیت دوست داشتنیه این کی بود گربه؟
آمبریج.
پزشک دهکده جای آمبریج صحبت میکنه.
نه نه اجازه بده باید مخالفت کنم. ببین ولی خداییش حالا کار ندارم که داریم راجع به تلفظ و اینا صحبت میکنم، ولی واقعا دوبله ایران به نظر من یه چیزی هستش که میشه به عنوان یک ارزش افزوده بعضی وقتا روی فیلم ها برای تبدیل به فارسیش به حساب آوردش، به خاطر اینکه فوق العاده دوبله های ایران فوق العاده صداهای قشنگی دارن، فوق العاده حرفه‌ای و با کیفیت ضبط میشن. برای همین فکر میکنم من خودم همیشه عقیده دارم که بعضی از فیلم هایی که خیلی دوست دارم و لذت میبرم، اگرچه که تعصب دارم همیشه اوریجینالش رو ببینم، ولی همیشه یه شانس دیدن با دوبله رو هم به خودم میدم که ببینم و با اون صداهای لذت بخش تجربه بکنم.
من با تک تک حرفایی که زدی موافقم، ولی با فعل ماضی عذرخواهی میکنم. یعنی همه اینا رو بود بذاریم آخر جمله ها، بود دوبله خیلی خوبی بود، صداهای فوق العاده ای بود، تکنیکای عالی استفاده میکردن، ولی بود دیگه. الان مخصوصا که یه نسل فوق العاده ای از دوبلوغا هم سال پیش ما از دست دادیم،
آره،
یه سری صداگذار فوق العاده رو ما سال گذشته به خاطر کرونا و سایر مریضی‌ها و کهولت سن از دست دادیمشون و نسل نوین هم چندان بهشون نمیشه امیدی داشت. این نظر شخصی منه، من
البته
قطعا نمیخوام.
بیا با هم دیگه مخالف باشیم تو این یه مورد و میلا.
آره میگم من با تک تک کلماتت موافق بودم ولی با فعل ماضی.
نگران نباشه من با جفتتون مخالفم.
بذار اینجا حالا صحبتش شد یه ارجایی بدیم به پادکست سینماتوگراف، به خاطر اینکه مشخصا راجع به دوبله های فارسی صحبت میکنه توی هر شمارش، راجع به دوبله یکی از فیلم ها صحبت میکنه.
چقدر جالب، من نمیدونستم و الان معرفی کردی حتما فالو میکنم
اینا رو. البته دوبله رو میتونیم توی فیلم هم صحبت بکنیم راجعش مفصل ها.
آره سر اپیزود فیلم حتما نماد این چیزا بیشتر صحبت میکنه.
آره بریم. بالاخره سر میز گریفیندور با شیمس و نویل آشنا میشیم، با پیشینه خانوادگیشون و حالا اکیپای دوستی داره شکل میگیره. حالا شیمس که خیلی نه، ولی با نویل خیلی کار داریم حالا.
آره.
توی قسمت قبل هم میلاد گفت دیگه که نویل انقدر توی این داستان مهمه که شاید امکان داشت الان کتاب نویل لانگ باتم و سنگ جادو تو دستامون بود. حالا بچه ها یه سوال، به نظرتون این اهمیتی که نویل پیدا میکنه آخر داستان و به خصوص اون قسمتی که نگینی رو میکشه، فکر میکنید که این از اول یه جورای این اهمیته با نویل بوده، یا اینکه مثلا خانم رولینگ کم کم تصمیم میگیره که جایگاه نویل رو یه ذره بالاتر ببره؟ میدونی به خاطر چی اینو میپرسم؟ به خاطر همین بحثی که از اول رو شخصیت پردازی نویل روی بحث وزغش فقط کار میکنه، انگار خیلی به نویل نمیپردازه اونجوری که انتظار داریم. وقتی میبینیم انقدر شخصیت بزرگیه، برای چی این کارو میکنه خانم رولینگ از اول؟
ببین من فکر میکنم که با توجه به این شخصیت پردازی که ما از خانم رولینگ سراغ داریم و اینکه مثلا با شخصیت‌های مختلفو داره توی ورطه‌های متفاوت میندازه، اتفاقا میتونیم این رشد شخصیتی و این اعتبار بخشیدن رو به نویل رو خیلی بیشتر هم محتمل بدونیم، یعنی خیلی منطقی بدونیمش. از اول داره برامون یه شخصیت همیشه کناره‌ای که حضور داره و یه سری جا واقعا ما به ساده لوح بودنش یا به ساده بودنش کلن دست و پاچالفتی بودنش آره معروفه، ولی در این حال میبینیم که خب این آدم هم میتونه خودش واسه ما تبدیل به یه بوت بشه، تبدیل به یک آدم فوق‌العاده تاثیرگذار بشه. ولی فکر میکنم خیلی منطقی و محتمله با توجه به شناختی که از شخصیت پردازی خانم رولینگ داریم.
من میخواستم اینم بگم که درست شخصیت پردازی نویل یه شخصیت ضعیف و حالا به قولش خودمون دست و پا چلفتی رو داره به تصویر میکشه، ولی شخصیت پردازی که خانم رولینگ از همین اول کار داره از نویل میکنه یه شخصیت پردازی قویه. یعنی ما حتی همین الان که فصل هفتم کتابه داریم با گذشته نویل هم تقریبا کامل آشنا میشیم که این بنده خدا انقدر یه آدم ضعیفی بوده حتی میترسن که اصلا جادوگر نباشه. پس نمیتونیم بگیم که کاراکتر مهمی نبوده، کاراکتر مهمی بوده، منتها با شیوهی که حالا رشد کرده، این یه بچه دست و پا چلفتی شکل رشد کرده دیگه، شکل گرفته این شکل.
آره
درسته.
کما اینکه به مرور هاگوارتس این خصیصه ضعیفش رو از بین میبره، یعنی توی گریفیندور توی هاگوارتس شجاعت هم یاد میگیره، میشه بگیم که اون شجاعت نهانش و کلاه گروه‌بندی تو نویل دیده که انتخابش کرده گذاشتش گریفیندور.
حتی آخر همین کتاب که جلوی بچه‌ها وای میسته،
آره امتیاز هم میگیره به خاطر این شجاعتش. تو این کتاب البته میلاد حرف درستی زد، نه تو دقیقاً همین فصل یه پاراگراف بلند اختصاص داده به پیشینه نویل، یعنی کامل راجبش صحبت کرده که اتفاقا من این پاراگرافو که میخوندم آخه خندم گرفته بود، احساس کردم به جای نویل آقای همساده داره راجب خودش صحبت میکنه. آخو له له همو به خدا همش داره از بدبختی و فلاکت میگه له له همو، اینجوری هم میخندی.
اون تیکش که میگه عموش پاشو ول کرد که شیرینی بگیره، بعد این مثلا شانس، این اون خیلی خدا.
آره اینجوری واقعا من اونجا نوشتم آقای همسایه، خیلی واقعا دقیقا خنده دار بود. ولی میشه دقیقا با همین سهم پاراگراف بزرگی که اختصاص داده راجع به نویل صحبت کرده پیش‌بینی بکنیم که خب یه فکرایی از همون اول داشته. آره
بله،
الان جاشه در مورد شبه‌ها صحبت کنیم.
اگه بقیه داستانهای فانتزی هم خونده باشیم، حالا از همین ادبیات بریتانیا تا جایی که حالا من خوندم، حالا نارنیا، عقرب و بلقا، همین هری پاتر، یه مقداری از بازی تاج و تخت یا همون نغمه از آتش و یخ که خوندم، تو هیچ کدوم استفاده از شبه به این شکل نشده. یعنی فکر میکنم خانم رولینگ توی استفاده از شبه پیشگام بوده که آورده، حالا اشباح و به صورت نمادهای مختلفی در آورده توی این داستان. و همین جور که جلو هم میریم این شبه ها هر کدوم، البته بعد پیوز رو نباید حساب کنیم، قبلتر گفتیم که پیوز شبه حساب نمیشه، ولی بقیه اشباح، یعنی همون به قول ترجمه فارسی که داریم، بارون خونالود و بانوی خاکستری و راهب چاق و نیک سربریده، که اینم ترجمهش کاملا اشتباهه، کاملا که نه، ترجمه اشتباهه، چون نیک تقریبا سربریده است و اینم توی متن اصلی اصلا تأکید دقیقی روی این موضوع هست که این بنده خدا کلش تقریبا بریده شده، ولی خب با مجددا مترجم صلاح ندیدن ما بدونیم.
آیه کبریایی ببین کاراتو، هی ما میخوایم حرف نزنیم در مورد ترجمه، من میذاری؟ خب بگو میلاد.
با توجه به همه این داستانا و کتابا و غیره، واقعا استفاده خانم رولینگ از شبه‌ها توی این داستان قابل توجهه و خیلی جالبه، همین که هر کدومشون یه گذشته جالبی دارن و یه تأثیری هم تو روند داستان دارن، یعنی اینجوری هم نیستش که کاراکترهای سیاهی لشکر و اضافی باشن، حالا یه سریاشون خیلی ازشون اسم برده نمیشه، ولی توی ولی مهماشون توی روند داستانم خیلی تأثیر دارن، تا جایی که حالا ما آخر داستانم همین بانوی خاکستری یا گری لیدی میبینیم که چه تأثیری توی داستان میذاره. این واسه من جالب بود و فکر میخواستم اینو بگم که خانم رولینگ از استفاده از اشباح فکر میکنم پیشگام بوده توی داستانهای فانتزی ها، حالا توی رمانهای دیگه که نه، منظورم داستانهای فانتزی.
و ارتباط حالا در مورد بانوی خاکستری گفتی، ارتباطش با همین بارون خونالودم
خونالود
به حال آخر چیز مشخص میشه و جالبه که همین اول، الان دقیقا یادم نیست کی پرسید، ولی یکی از همین سر نیکولاس میپرسه که چرا اینقدر خونیه بدنش بارون، که میگه نمیدونم هیچ وقت ازش نپرسیدم. بعد این توی آخرای کتاب هفت مشخص میشه که اینا خون هلنا ریوینکلا هست.
بله
مثلا یادم نبود
تو کتاب نوشته شیمس فینیگان از نیکولاس میپرسه که تو چرا سرت بریده است، نیلی هدلس، ولی ما توی فیلم میبینیم که هرمیونی ازش سوال میپرسه.
بله
من میخوام بچه‌ها بیاید مبحث حاشیه‌ای بپردازم که نظر منو به خودش جلب کرده. یکی این که یعنی همینه دیگه، یه بارکی روی میزا کلی غذا و خوردنی خوشمزه ظاهر میشه و دیگه اصلا بحبه. از هتل 5 ستاره و اینا هم بهتره که ای کاش ما سر اون میزا میشستی.
البته قبلش داملور یک سخنرانی خیلی طلایی میکنه، خیلی. که بعد بهش اشاره
چند
کنیم،
چند کلمه بسیار زیبا رو ادا میکنه،
چند کلمه صحبت میکنن. آره.
احمق، خیکی، کلوچل و دیوونه باعث ما این چیزا رو
درست
روی
ترجمه شده دیگه،
سفره هفت رنگو داشته باشیم.
بله بله درست ترجمه شده.
بعد ما ببینیم بعد اینکه همه غذا رو خوردن یا باقی مونده غذا از داخل بشقاب ناپدید میشه. من اینجا مثلا سواله که این پس مانده خوراکی چه اتفاقی سرش میاد؟ باقی مونده این غذا چه اتفاقی میشه؟
از جنس
چون میدونید که ما سالیانه چقدر دقیقا سالیانه چه مقدار زیادی از پسماند خوراکی رو داریم هممون هدر میدیم و میخوام بدونم که در دنیای جادوگری به چه شکل هستش، چه اتفاقی سرشون پیش میاد.
من اجازه دارم اینو بگم که خود خانم رولینگ هم اینو نمیدونه؟
وسط من خیلی خوشحال میشم، تو که میدونی من چقدر خوشحال میشم.
میدن همون جنه خونگی که تو آشپزخونن بخورن.
اینجوری که هرمیونی آب روغن قاطی میکنه،
اینجوری که پایداری اجتماعی پیاده نمیشه. در هاگوارتس ما اون وقت عدالت اجتماعی رو نداریم. چرا؟
نه اینو از خودم گفتم، چیکار نمیکنم.
توی کتاب اصلا این موضوع اشاره نمیشه. الان مجددا من بگم اینه که حسین غریبی دوباره از اتاق فرمان اشاره کرد که اطراف هاگوارتس حیوان زیاده، میدن غذا رو حیوانات میخوان، شما نگران پسماند غذا نباش، حیوانات بهش.
آخرین باری که حسین رفته بود دم جنگل حیوانا رو گفت زیاده.
خب بپردازیم به یکی از اتفاقات مهمی که توی این فصل میفته، اونم اینه که اینجا چشم هری برای اولین بار به یکی از مهمترین شخصیت‌های داستان میفته، سوروس اسنیپ. دقت کردین کتاب چی گفت؟ الان ما میدونیم که دلیل سوزش زخم هری ولدمورته، ولی خب هری فکر میکنه که به خاطر اسنیپه.
درسته.
بازم تصورات و پیش‌داوری باعث قضاوت منفی و البته اشتباه میشه. این اولین بار از بارهای متعدده که بدبینی در مورد اسنیپ به ذهن هری خطور میکنه.
خواستم بپرسم که چرا این بار اول که کویرلو دید زخمش تیر نکشید؟ چون که فقط سرش رو برگرد بود تیر کشید.
چون باش نبود، ولدمورت باش نبود.
نه 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 بچه، تو همین فصل سر میز کویرلو دید دیگه. سر میز اساتید.
خب
صفحه 140 پایین صفحه، هری پروفسور کویرلو نیز شناخت، یعنی دید دور میز اساتید.
آها بله بله.
چرا اونجا زخمش تیر نکشی؟
اینجا کویریل سرش برگردونه، پشت سر کویریل به سمت هریه.
خب همینو می‌خواستم بپرسم زخم هری زمانی که فقط فیس تو فیس میشه با مثلا ولدمورت میسوزه یا در حضورش هم همچین اتفاقی میفته؟
رو در رو.
رو در رو.
آخه اینجا هم ما قسمتی از ولدمورت داریم. ولدمورت کاملو نداریم که. اینجا ما قسمتی از ولدمورت داریم دیگه. یه قسمتی از ولدمورت داره توی کویریل زندگی میکنه. تمام ولدمورت
آره،
نیست.
آره سوال من ولی اینه که با حضورش همچین اتفاقی میفته توی یک فضای مشترک یا با رو در رو شدنشون؟
از موقعی که ولدمورت جسم خودش رو پیدا میکنه که تو هر فضای اینا با هم قرار میگیرن، هری زخمش میسوزه. خب. حتی تو ذهن هری که یعنی اون ارتباط ذهنی هم که پیشش بینشون پیش میاد، آره. بازم این اتفاق میفته. ولی تا قبل آره. از اون فقط موقعی که رو در رو میشن با هم دیگه این اتفاق میفته.
اما بیاین به اون سمت ماجرا نگاه کنیم. اسنیپ داره از پشت کویرل، از کنار صورت ولدمورت که ارباب سابقشه، به پسر لیلی نگاه میکنه، پسری که پیش دامبلدور قسم خورده تا ازش محافظت کنه. داستان حماسی تر از این حرف هست. دقت کردین متن کتاب چی میگه؟ میگه استادی که بینی عقابی داشت از پشت دستار کویرل نگاهی به چشمهای هری انداخت. سوروس داره برای اولین بار بعد از سالها چشمهای لیلی رو میبینه، اونم توی صورت پسری که کاملا شبیه جیمزه، جیمزی که از هیچ تلاشی برای اذیت کردن اسنیپ دریغ نکرد. عجب حس متضادی.
هری که کم کم داشت احساس راحتی و خواب‌آلودگی می کرد، سرش را بالا آورد و دوباره به میز بلند اساتید نگاه کرد. هاگرید داشت با جرعه های طولانی نوشیدنی را از جامش سر می کشید. پروفسور مکگانگل داشت با پروفسور دامبلدور حرف می زد. پروفسور کویرل با دستار مضحکش داشت با استادی صحبت می کرد که موهای چرب و سیاهی داشت و بینیش عقابی و پوستش رنگ پریده بود. خیلی ناگهانی این اتفاق افتاد. استادی که بینی عقابی داشت از پشت دستار کویرل مستقیما به چشمهای هری نگاه کرد و سوزش تند و تیز و شدیدی جای زخم پیشانی هری را فرا گرفت. آخ! هری دستش را روی سرش فشرد. پرسی سوال کرد: چی شده؟ هیچی. سوزش جای زخم به همان سرعتی که آمده بود رفت. چیزی که از بین رفتنش سخت تر بود، احساسی بود که از نگاه استاد به هری دست داده بود. این احساس که او اصلاً از هری خوشش نمی آید. از پرسی سوال کرد: اون معلمی که داره با پروفسور کویرل حرف میزنه کیه؟ او کویرل رو از قبل میشناسی؟ تعجبی نداره که قیافش اینقدر عصبیه. آخه اون پروفسور اسنیپه، استاد معجون سازیه، ولی دلش نمیخواد استاد این درس باشه. همه میدونن دنبال شغل کویرله. سنیپ از جادوی سیاه خیلی چیزا حالیشه. هری مدتی سنیپ را زیر نظر گرفت، ولی سنیپ دیگر به اون نگاه نکرد.
بازم میگم مگه میشه عاشق این داستان نبود؟ از همین اولین جمله که در مورد اسنیپ گفته به چشمای هری هم اشاره کرده. دلیل استفاده از این کلمه رو سالها بعد میفهمیم. احسنت به خانم نویسنده، دستش درد نکنه واقعا.
احسنت.
به. اون قسمتی که اشاره کردی که اسنیپ کنار ارباب سابقش نشسته و داره از کنار اون برای اولین بار به چشمای لیلی دوباره نگاه میکنه، یعنی گفتی هری ولی در واقع چشمای لیلیه، این اینجا ما اینو نمیدونیم ها، ولی بعدن یعنی یه بار که کتابو تا آخر بخونی دوباره بیای از اول بخونی، اینجا میبینی که یه خانم رولینگ یه جدال عشق و نفرت رو گذاشته کنار هم دیگه،
جیمز و لیلی رو دقیقاً تو یه کالبد گذاشته.
جیمز و لیلی، قاتل لیلی و چشمای لیلی، یعنی صحنه سازی خیلی قشنگه
واقعا.
ما الان اینو درک نمی‌کنیم، ولی
خود نفرت هری از اسنیپ هم هست دیگه.
بله. البته انصافا اینجا نمیشه به بازی آلن ریکمن اشاره نکرد دیگه.
چه بازیگر شایسته‌ای
واقعا. اون بهتی که یوهو با دیدن چشمای هری یوهو تو صورت آلن ریکمن ایجاد میشه، انصافا نمیشه الان به این موضوع اشاره نکرد.
چقدر حیف شد.
و تنها کسی که تو اون سالون میدونسته که
داستان چیه،
باید همچین کاری بکنه، خود آقای آلن ریکمن بود.
اصلا مو به تن آدم سیخ میشه.
خدا رحمتشون کنه.
واقعا جاشون سبز، جاشون مشکی.
نه
مشکی میبینم آیه آلن ریکمن کلن من.
خب بریم.
خب حالا در جواب سوال هری که در مورد اسنیپ میپرسه، پرسی به این اشاره میکنه که اسنیپ به جادوی سیاه علاقه داره و دنبال شغل کویرله، که این حرف دوباره بدبینی رو در مورد اسنیپ گسترش میده. خانم رولینگ از هیچ کوششی برای منفی بافی ما در مورد اسنیپ دریغ نکرده.
دقیقاً همه این فاکتورها رو پشت سر هم برامون چیده که ما در اون حس نفرت و بدمون اومدن و از اسنیپ داشته باشیم.
و این مسئله توی آخر کتاب 6 واقعاً به اوج خودش میرسه.
آره.
وقتی که آدم متوجه میشه که اون پیشگویی رو اسنیپ لو داده، اصلا به نظر من بحث این که دامبلدور رو میکشه، حالا دوباره من قبلش باید هشدار لو رفتن میدادم، ولی بعدش که یعنی اسنیپ دامبلدور رو میکشه، شاید انقدر این چیز سنگین نیست که اون بحث پیشگویی رو ما متوجه میشیم در مورد اسنیپ.
من میخواستم یه چیزی هم بگم. اینجا انقدر قشنگ رولینگ در آخر داستان اسنیپ رو از این رو به اون رو میکنه که ما خیلی شخصیت های خوب داستان دوباره یه جورایی متنفر میشیم به خاطر خوب بودن اسنیپ. یعنی من میدونم طرفدارای وجود دارن که از جیمز متنفرن، از جیمز پاتر به خاطر سیوروس اسنیپ متنفرن.
بله.
فقط به این دلیل که
الان
اون دیدی، بله منظورم یکی از این دوستان اینجا حضور داره. البته من نمیخوام چیز کنم، ولی این تنفره یه مقداری اغراق برانگیزه دیگه. یعنی این برمیگرده به اون برگردوندن خانوم رولینگ برای اسنیپ که باعث شده این اتفاق بیفته که یه سری طرفدارا از سیریوس بلک و جیمز پاتر متنفر میشن فقط به خاطر سیریوس اسنیپ، در صورتی که اونا واقعا آدمای بدی نبودن. ولی خب این خودش یه بحث عمیقیه، این کاری که خانم رولینگ میکنه.
احتمالاً تنفرم نیست، یه دید منفیه که طبیعیه به خاطر همچین ماجرای پیش بیاد.
نه، تنفر خشایار تن متنفر از جیمز پاتر، اینجا حی حاضر نشسته.
آقا
حالا آقا خشایار تنفر خیلی کلمه سنگینی آخه.
آره میدونم.
نه ولی تنفر واقعا نه. آره.
مطمئنی متنفر نیستی؟ تکلیف ما روشن.
میلاد اصرار داره تو متنفر باشی.
الان یه جمله از دامبلدور هست.
آره دامبلدور تو بعد صحبتش میاد میگه که چند تا نکته رو می‌خواسته به بچه‌ها بگه. گفته که تو راهروها و تو کلاس‌ها حق استفاده از جادو رو ندارن. از قول آقای فیلچ گفته. چرا توی کلاس‌ها حق استفاده از جادو رو ندارن؟
برای اینکه بی‌نظمی میشه.
و کجا بچه‌ها جادو رو تمرین
می‌کنن؟ سر درسشون وقتی لازم شد. در ادامه حرف دامبلدور که خیلی راحت از خطر مرگ دانش آموزا میگه، این واقعا برای من عجیبه. مثلا بچهای کوچولو اومدن اونجا میگه فلان جا برین میمیرین.
داره میگه که در جریان باشن دیگه.
دامبلدور دیگه.
بری اونجا میمیری. تناقض
عجیب و غریبی کلا دامبلدور داره. یه صراحت کلام و از اون طرف هم یه شوخ طبعی.
واقعا هاگوارتس یکی از ناامن‌ترین جاها برای بچه است. اون از جنگلش، اون از هیولاهایی که توشه.
هی هم میگن امن‌ترین جای دنیای جادوگریه.
امن‌ترین جا، بله. امن‌ترینش هم البته مسابقه سه جادوگره که سر وقتش صحبت میکنه.
بله بله.
بچه های مردم ها تا لب مرگ میبرن بعد میگن اه باختی.
تا لب مرگ چی؟ یکشون مرد.
آره دیگه.
مسابقه است دیگه. تا بعد مرگ در حقیقت میبرن.
رفیق خانم شادی مرد تو مسابقات سه جادوگر.
خدا رحمتش کنه.
کراش عزیزم
دانش آموز زیبایی بود.
یه جمله دامبلدور هست بعد از خوندن سرود هاگوارتس، میگه وای موسیقی جادویی فراتر از جادوهای ماست. این از اون جمله های تک و توکیه که دامبلدور میگه و خیلی به دل میشینه. یه جمله دیگه این چنینی هم داره در مورد واژه ها میگه که حالا سر موقع خودش در مورد اونم صحبت میکنم.
بابا.
ولی میخوام اینو اشاره کنم که دامبلدور چقدر به چیزای مایلی علاقه داره. یه جا قبل‌تر میگه که بولینگ و یه ورزش دیگه بود. بولینگ و چی بود تو فصل
موسیقی مجلسی و بولینگ ده پینی.
آها بله بله. موسیقی مجلسی و بولینگ ده پینی. اینجا هم که داره باز دوباره به موسیقی اشاره میکنه. میخوام اینو بگم که این شخصیت دامبلدور از همین جاها یواش یواش داره شخصیت پردازی روش میشه که بره جلو، که این کما اینکه یه جادوگر بزرگه ولی از اون طرف به فعالیت‌های ماگلی هم علاقه داره و دنبال میکنه. اینو خواستم تاکید کنم روش.
الگوهای بافتنی هم دوست داره.
الگوهای بافتنی رو فکر میکنم توی شاهزاده دورگه بهش اشاره میکنه، تو خونه هوریس اسلاک هور.
من الان یه دفعه بهم الهام شد.
بله بله
بله.
خب اینم از این شماره خیلی طولانی، امیدواریم که دوستش داشته باشین. ما همونطور که میدونید همیشه منتظر دیدگاه شما هستیم، پس حتما لطفاً برمون بنویسید، توی بحثا باهمون شریک بشید، نکته هایی که ما جا انداختیم و بهمون بگید، اگه زاویه‌ای رو از دست دادیم یا ندیدیم و بهش اشاره نکردیم، و شما برامون بنویسید که ما تو شماره بعدی بررسیش بکنیم و بهش اشاره بکنیم.
اگه میخواین برامون کامنت بذارین از طریق خود سایت ما، برنامه پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست میتونین برامون کامنت بذارین. توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم، مخصوصا تو توییتر دوست داریم که بیشتر باهاتون در ارتباط باشیم. ولی من یه نکته رو بگم که بعضی برنامه مثل اپل پادکست امکان این وجود نداره که ما بهتون جواب بدیم، ولی مطمئن باشین کامنتتون رو میخونیم.
مثل همیشه باید از چند تا از دوستان تشکر کنیم. اول از حسین غریبی به خاطر ترجمه‌ی خوبش، بعد از علی خانی که آهنگسازمون هستش. و یه نکته‌ای هم هست باید بگم که ما تا چند روز گذشته لینکی که از آقای خانی گذاشته بودیم توی سایتمون متاسفانه یه ایرادی پیدا کرده بودش، ارجاعتون میدادش به شخصی که این آقای علی خانی ما نیستش که آهنگسازمونه. لینک اصلاح شده، حالا صرفاً اگه خواستیم با ایشون در تماس باشین لینکش اصلاح شده. بعد از اسپانسر خوبمون تشکر میکنم، فروشگاه اینترنتی فانتازیو، و از همه شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که ما رو به بقیه معرفی میکنید.
خب خسته نباشید، مرسی بچه ها،
خداحافظ.
مرسی که تا الان با لوموس بودید، خداحافظ،
تا بعد.
Knocks.